بابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند. انت باب الله من یبنیگ منه یصبی، انت باب الله من یبنیگ منه یصبی. خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با می‌داره که حرف‌هایی که وهابیون می‌زنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت پاسدار دین علی است، سرور آزادگان مولای مردان شیر حق، رونق دین خدا و اعتبار دین علی است، زیور یکتا پرستان وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است، مظهر اوصاف یزدان لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی آگه به کار دین علی، بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جان و افتخار دین علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، بهترین محکمترین حصن و حصار دین علی. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. یک بار دیگه خداوند این توفیق رو به ما داد تا در محضر شما بینندگان گرامی باشیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. هفته گذشته همکار عزیز من جناب آقای اسماعیلی این برنامه رو تقدیم شما کردم به دلیل کسالتی که بنده داشتم و خدا رو شکر میکنم که با دعای خیر شما این هفته من محضر شما هستم و نگاه محبت آمیز شما رو احترام میگذارم و انشالله که در هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید. اما امشب ما در برنامه قضاوت با شما از محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام بن مستمین استاد ابوالقاسمی بهره میبریم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی بدرد در سلام و وقت خیر دارم و انشاءالله که بتونم خدمتگزار پاسخگویی برای عزیزان در باب پاسخگویی به سوالاتشون باشم. خدمت شما هستم.
بسیار خوب. اگر بینندگان عزیز و ارجمند ما با تاریخ آشنا باشند، اولین شب ماه ربیع الثانی به عنوان شب قیام توابین در تاریخ ثبت شده، یعنی امروز که ما اون روز رو به شب رساندیم، روز قیام توابین بوده. ما هم به همین مناسبت موضوع برنامه قضاوت با شما رو قیام توابین قرار دادیم. حتما هم شما عزیزان مستحضر هستید، قیامی که در کمتر از 2 سال بعد از قیام امام حسین علیه السلام و ماجرای خونین کربلا و حالا کوتاهی ها و مسائلی که آنجا پیش آمد توسط یک عده در کوفه ایجاد شد و نقش صحابه در این قیام و چگونگی برنامه ریزی در این قیام مورد بحث ما قرار خواهد گرفت. اما دوستانی که سریال مختار رو دیدند با این قیام بیشتر آشنا هستند. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه، قبل از این که ما سخنان استاد ابوالقاسمی رو بشنویم، یک تکه کوتاهی از قیام توابین رو ببینیم که یک یادآوری بشود. برمیگردیم و محضر شما و استاد ابوالقاسمی هستیم.
برادران تواب، من غلاف شمشیرم را می شکنم تا زین پس در غلاف نروم. من موی سرم را حلق می کنم که اولین نشانه سربازی. من پست شهادت می کنم و کفن می پوشم و سوگند می خورم که نه به طمع غنیمت می جنگم و نه به طلب دنیا می جنگم.
برنامه‌ای که دوستان زحمت کشیدند و پخش کردند یادآوری شد که اظهار ندامتی که توابین در زمان قیام خودشون داشتند رو و اون هم با سردستگی یکی از صحابه رو ببینید. و اجازه بدید با همین مقدمه من از استاد ابوالقاسمی خواهش بکنم که در رابطه با این موضوع سخنان ابتدایی برنامه رو برای ما داشته باشند.
خب در این زمینه من باید به چند نکته اشاره بکنم. نکته اول اینکه آیا سلیمان ابن سرد و دیگر فرماندهان سپاه توابین صحابی بودند یا خیر. اینکه سلیمان ابن سرد صحابی بود یک امر مسلم است نزد اهل سنت در تهذیب و تحذیب جلد 4 صفحه 175 شماره 340. سلیمان ابن سرد ابن الجون مجمع علیه، یعنی تمام صاحبان سهای سته از او روایت دارند. لهو صحبتون، صحابی هم بوده، از پیامبر، از عبی ابن کعب، از امیر مؤمنان، از امام حسن، از جبیر ابن مطعم و از دیگران روایت داره. بعد میاد میگه کان لهو سن عالیه، سنش خب بالا رفته بود، و شرفون فی قومه، در قوم خودش هم اهل شرف بود، و شهد مع علی صفین، با حضرت علی در جنگ صفین شرکت کرد. این عبارت اینجا مهمه، و کان فی من کتب الی الحسین یسأله القدوم الی الکوفه، از کسانی بود که به امام حسین علیه السلام نامه نوشت، میگه واقعا تشریف بیارید به کوفه،
از اولین کسان هم بود.
فلما قدمها ترک القتال معه، اما وقتی حضرت آمدند حضرت رو رها کرد. یک صحابی است وقتی امام حسین تشریف میارن از رها میکنه. فلما قتل، وقتی حضرت به شهادت رسیدن، قدم سلیمان، هو سلیمان و مسیب ابن نجبه فزاری که او هم صحابی است، و جمیع من خذله، و تمام کسانی که حضرت رها کردند، و قالوا ما لنا توبه، ما توبه نداریم الا ان نقتل انفسنا فی الطلب بدمه، جز این که در راه او جان خودمون رو فدا بکنیم. این یک عبارت.
بله.
در تهذیب و تهذیب جلد چهارم صفحه 175.
بله.
بنابراین صحابه بودن، امام حسین رو دعوت کردن و حضرت رو رها کردن. در عمدت القاری میاد میگه با سلیمان ابن سرد من افاضل الصحابه، از بزرگان صحابه است. افاضل یعنی نه بزرگ سنی، از جهت علمی جز بزرگانشون بوده. بعد یاد میگه که خرج امیران فی اربعت آلاف یطلبون دم الحسین، در لشکری که 4000 نفر بودن و خونخواه امام حسین بودن، سمو به توابین، نامشون توابین گذاشته شد، و هم امیر و هو امیر هم، سلیمان امیرشون شد. فقتله و عسکر عبیدالله ابن زیاد سنه 65، در سال 65 عبیدالله اونها رو کشت. شبیه همین رو در سیر اعلام النبلا آقای ذهبی جلد 3 صفحه 395 نقل میکنه، میگه وقتی که نامه نوشت و حضرت متحضر رها کرد، ندم و حاربه، پشیمان شد و بعد دوباره به جنگ رفت. خود ذهبی میگه کان دینن، دیندار بود، عابدن، خرج فی جیش تابو الالله من خذلان هم الحسین الشهید، در لشکری بود که توبه کردند به سوی خدا از اینکه امام حسین رو یاری نکردند. و صاروا للطلب بدمه و سموا جيش التوابين. خب همین یه مطلب مشخص میشه، اون کسایی که میان میگن آقا صحابه با قیام امام حسین مخالف بودن اکثرشون و امام حسین اشتباه کرده، همین ها پشیمان شدند و گفتن حق با امام حسین بوده، ما اشتباه کردیم و تا خونمون در راه امام حسین ریخته نشه ما به صورت توبه‌ای نخواهیم داشت. پس این یک نکته، عملا ثابت کردند که دشمنان امام حسین کسانی هستند که میگن امام حسین اشتباه کرده.
بله.
این یک. بعد جالبه، میاد میگه وقتی که جنگ شد، و قتل من الفریقین و استحر القتل به توابین شیعه الحسین، توابینی که شیعه حسین بودن همشون کشته شدن غیر از چندین چند نفر که یکی از اونها رفاعت ابن شداد که راجع به او هم صحبت خواهیم کرد. پس یکی همین آقای سلیمان، نفر دوم آقای مسیب ابن نجبه که ایشون رو هم در کتاب الاصابه ابن حجر در جلد ششم صفحه 297 شماره 8427 آورده. بعد حالا میگه اختلاف درمانی که صحابه بوده، ولی اون قرائنی که میاره دلالت بر صحابی بودنش میکنه، چند تا قرینه میاره و ماجرا رو هم مطرح میکنه که اینها رفتن و جان خودشون رو در راه امام حسین دادن. اما آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 48 نکات عجیبی آورده.
بله.
خب میدونید عبدالله ابن زبیر طبق نقل خود اهل سنت وقتی که امام حسین علیه السلام به اصطلاح از مکه بیرون رفتند، خیلی خوشحال شد و خوشحالی میکرد. در کتاب همین سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 293 نقل میکنه که وقتی که امام حسین از مکه بیرون رفتند، عبدالله ابن عباس پیش عبدالله ابن زبیر اومد و گفت دیگه تو حسابی الان کیفت کو که حسین از مکه رفته است، تو هر کار بخوای در مکه میتوانی بکنی. از همون ابتدا نقشه ریاست بر مکه رو داشت و صحابه هم رو میدونستن.
بله.
در کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 295 همین آمده، در انساب الاشراف جلد 1 صفحه 412، در الجلیس و صالح آقای نهروانی جلد 1 صفحه 294 و در کتاب الامالی شجری جلد 1 صفحه 247 با سندهای مختلف، یعنی یک سند نیست، این قضیه مستفیض از حد اقل که صحابه میدونستن عبدالله ابن زبیر از خروج حضرت به اصطلاح مکه و رفتن به سمت کربلا خوشحاله، چون همه میدونستن امام حسین به کربلا بره شهید خواهد شد، پیغمبر هم پیش بینی کرده بودن، حتی بعضی ها موقع ودا میگفتن استودعک الله من قتیله، ما با شما به اون یک شهید خداحافظی میکنیم. همین ها مطرح کردن که در آیه ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 5 صفحه 48 میگه که در این سال بود که مختار به مکه رفت و در همون زمان قد اجتمعت شیعه علی سلیمان ابن سرد، تمام شیعیان گرد سلیمان جمع شدن، فلیس یعدلون به، کسی رو قرینه او نمیدونستن. او اومد به شیعیان گفتش که من میخوام امیر شما بشم، طلب خونه حسین کنم. فتقول شیعه هازا سلیمان شیخونا، گفتن سلیمان بزرگ ماست. گروهی از شیعه با او شدن، گروهی با سلیمان. عبدالله ابن یزید خطمی نماینده و فرماندار ابن زبیر بر
کجا کوفه
شد؟
بود.
کوفه شد.
بله.
فنبهوه علی امر شیعه و ان نیتهم ان یتوبوا، خبر بهشون داد، خبر دادن که آقا شیعه میخوان توبه کنن. توبه کنن چی میشه؟ شیعه رو خواهند کشت، همه فرماندهان لشکر رو خواهند کشت. اومد چون سخنرانی کردن، بله قاتلین حسین خدا لعنتشون کنه و چنین و چنان، ولی شما چرا میخواین مردم کوفه رو بکشین؟ برید با عبیدالله ابن زیاد بجنگید. خب عبیدالله لشکر 40,000 نفری داره و یقینا اینا قدرتشون به او نخواهد رسید. اگر در همون زمان شیعیان میخواستن کوفه رو بگیرن به راحتی میگرفتن، اما نماینده عبدالله ابن زبیر برای اینکه شیعیان کشته بشوند اومد فریب داد، گفت نه، به جنگ قاتلین در کوفه نرید، برید سراغ قاتل اصلی عبیدالله ابن زیاد. فقتاله اولا بکن، کشتن او برای شما شایسته تر است. لذا اینها بلند شدن، شروع کردن آماده شدن برای جنگ با عبیدالله. شیعیان یه دومانه گفتن آقا این نمیشه با عبیدالله جنگید، و خلاصه اینجاست، میگه 4,000 نفر جمع شدن. ونا دویال ثارات الحسین، سلیمان هم اومد اونها رو دعوت به جهاد کرد و گفت ما میخواییم توبه بکنیم. و طلب بدم نبی، بدم ابن بنت نبینا، لیس معنا دینار و لا درهم، انما نقدم علی حد السیوف، ما دنبال دینار درهم نیستیم. تا اینجا که میاد مطرح میکنه که باز دوباره اومدن پیش عبیدالله، پیش سلیمان، و گفتن عبیدالله رو بعد خلاصه باش بجنگی. بحث شد چیکار بکنیم؟ این شد که یه دوتن فلا تفجعوا به انفسکم، خودتون رو به هلاکت نندازید. دو نفر اومدن گفتن آقا نرید سراغ به اصطلاح عبیدالله، ولا تنقصوا عددنا، تعداد شیعه رو کم نکنید با این کار. به خروجکم اقیموا معنا حتی نتهیا، بمونید، همه با هم جمع میشیم یک لشکر درستی آماده میکنیم، بعد اگر دیدیم این کشور شد کشور شیعه و از بیرون کسی خواست ما هجوم بیاره باش میجنگیم. سلیمان گفت نه، ما تصمیممون رو گرفتیم و برای جنگ خواهیم رفت. اینجا جالبه که میگه اتو قبر الحسین، اومدن به زیارت قبر امام حسین. خب از کوفه تا کربلا راهه، اینا که میگن سفر برای زیارت قبور حرام است، سلیمان ابن سرد صحابی و 4,000 نفر اومدن برای زیارت قبر امام حسین، گریه کردن، یک شبانه روز اونجا بودن، یصلون علیه و یستغفرون له، به مرده که چیزی نمیرسه، اما صحابه برای امام حسین نماز بخوندن. و قال سلیمان یا رب انا قد خذلنا فاغفر لنا و تب علینا، خدایا ما او رو خارج کردیم، رهاش کردیم، ما رو ببخش و بر ما توبه بکن. عبیدالله نام فرستاد، شما کم هستید، باهاتون خواهیم جنگید، همتون نابود خواهیم کرد. گفتن نه، ما اومدیم به جنگ شما. تا انتهای ماجرا که رفتن به عین الورده و در اون منطقه این جنگ ها رخ داد. همینجا باز نشان میده که بعضی از صحابه همونطوری که از کشته شدن امام حسین خوشنود بودن، همونطوری که بعضی از صحابه در لشکر عبیدالله بودن، دوباره یه عده اومدن به دفاع از امام حسین، به خونخواهی امام حسین قیام کنن، باز نمایندگان یه عده از صحابه اومدن در بین اینا تفرقه میندازن، نه شما برید با عبیدالله بجنگید، با قاتل نفعلی در کوفه نجنگید.
خب استادم القاسمی، حالا دوستان من هم دوباره یک بخش دیگری رو آماده کردن که با این موضوع هم خیلی همخوانی داره، اما خیلی چیز عجیبی است. عبدالله ابن زبیر خب خودش از صحابی است، از اون طرف سلیمان ابن سرد خزائی از صحابی است. این موضع‌گیری هایی که صحابه در اون زمان داشتند و تفاوت موضع‌گیری های اینها، آیا این رو به ذهن متبلور نمی کنه که اگر ما همه صحابه رو در یک گروه قرار بدیم و مثل بعضی از شاید بینندگان عزیز که حالا این اعتقاد رو داشته باشن که همه صحابه بهشتی هستند و گناهانشون بخشیده میشه، ما چطور میتونیم اینها رو پهلوی هم جا بدیم در طول تاریخ در ذهن یک انسان؟
خب طبیعتاً اینه که مثل اینکه بگیم دو هم زوج از هم فرد دیگه قابل جمع نیست. ما در میان صحابه در ایام محرم اینو مطرح کردیم، صحابه‌ای بودن در لشکر امام حسین و به دفاع از حضرت شهادت رسیدن.
بله،
یعنی افتخاری از این بالاتر نیست شخص صحابی پیامبر باشه، یاور امام امیر مؤمنان باشه در جنگ ها، یاور امام حسن باشه و بعد هم بیاد در کربلا در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسه. این باید بگیم که از بالاترین صحابه است.
بله،
جناب انس ابن حارث،
بله،
جناب حبیب ابن مظاهر، جناب طریف ابن عوان، عبدالله ابن بختر، عمار ابن ابی سلمه، یزید ابن مغفل، اینها همه در لشکر امام حسین بودن، از اصحاب پیامبر تا این زمان با حضرت موندن، در رکاب امام حسین شهید شدن.
بله،
این یک گروه. گروه دوم صحابه‌ای که در لشکر یزید و مستقیما در کشتن امام حسین دخالت داشتن، اسماء ابن خارجه فزاری. خب این صحابی است در کشتن امام حسین علیه السلام رسما این آقا دخالت داشته، هم در کشتن هانی هم در کشتن امام حسین. حجار ابن ابجر اجلی به حضرت نامه نوشته، ولی این آقا با هزار نفر فرمانده هزار نفر از لشکریان یزید بود. عبدالرحمن ابن ابی سبوره جعفی، خب این آقا هم جزو صحاب است و از فرماندهان کشتن امام حسین است که مسئول کل، اگر پیدا بکنم، بله، این آقا مسئول کل قبیله مزهج و اسد در لشکر عبیدالله بوده.
بله،
حضرت ابن قیس صحابی است، نامه برای امام حسین نوشته، اومده حتی در روز عاشورا، حضرت 72 ریال بیشتر نداره، میاد بخواد همون حرم سمت خودشون بگیرنه،
عجب
سخنرانی میکنه و فرمانده سوار نظام بوده. سرهای شهدا رو هم بعد از قتل شدن این آقا به سمت عبیدالله میبره. کثیر ابن شهاب حارسی، این هم صحابی است، از همون ابتدا بر ضد حضرت مسلم سخنرانی کرده، تعداد زیادی نیرو بر ضد امام حسین جمع کرده، به حدی این آقا جنایت کرد که مختار وقتی اومد این مرده بود، گفت قبرش رو نبش بکنید جنازه‌اش بیرون بیارید آتش بکشید. محمد ابن اشعث ابن قیس، هانی رو به نزد عبیدالله برده، قاتل حضرت مسلمه. و دیگر صحابه، اینها یک طرف، باز از طرف دیگه سلیمان ابن سرد، رفاعت ابن شداد، مسیب ابن نجبه. حالا رفاعه رو شیعه میگن صحابی است، اینو ندارن، اما سلیمان و مسیب تصریح کردن که صحابی است.
باز فرماندهان و اصلی‌ترین چهره‌ها
نامه نوشتن به امام حسین، بعدا حتی رها کردن، منشان جز توابی. از اون طرف خود عبدالله ابن زبیر، از اینکه میدونه امام حسین داره به سمت شهادت میره خوشحال میشه. یعنی ما یک وضعیت متفاوتی رو در جای جای مختلف صحابه میبینیم. آیا میشه گفت همه اینها واقعا یک عقیده داشتن، اینا همه واقعا تربیت پیغمبر رو پیاده کردن و اجرا کردن، دستور پیغمبر رو اجرا کردن،
در یک راه و یک هدف گام برداشتند اینها؟ من فکر میکنم که بهترین دلیل برای همه ما این هست که با نگاهی باز به تاریخ نگاه بکنیم. بینندگان عزیز این رو دقت داشته باشید، اونهایی که میگوین که 1400 سال قبل، 1000 چند سال قبل، خب به ما چه مربوط چه اتفاقی افتاده؟ اگر چنین هست چرا در جای جای قرآن کریم خداوند مثالهای تاریخی میاره؟ ما باید در تاریخ دقت بکنیم چون همیشه تاریخ قابل تکراره. اما دوستان من کلیپ دیگری رو آماده کردن از سریال مختار که شما رو با تفرق افکنی آل زبیر و عبدالله ابن زبیر در قضیه قیام توابین بیشتر آشنا میکنه و یادآوری برای شما خواهد بود.
اهلن و سهلن، اهلن و سهلن، مشرف، مشرف، بفرمایید، مشرف، مشرف.
عرض به حضور انورتان، من به خاطر ندانم کاری والی قبلی کوفه مأمور به عذرخواهی از توابین شدم. مضاف بر پوزش مأمورم از نهضت توابین حمایت همه جانبه کنم. مستحضر هستید که بن زیاد با لشکری عظیم از شامیان روانه عراق شده. شنیدم قصد جهاد با او را دارید. روی کمک ما و بیت المال حساب کنید.
این که از رفتار شنیع و توهین‌آمیز حاکم قبلی کوفه عذر تقصیر کردید، من نباید عذرتان را بپذیرم، خدا باید بپذیرد. حسین خون خداست، اهانت به خون حسین، اهانت به خداست. این که توابین قصد جهاد دارن، بله دارن، توفیقی باشد قرار از توابین بر جای پای امام شهیدشان بوسه زنن و نینوایی دوباره بسازن. این که شما قصد یاری ما را داری، مطلب قابل تأمل است. اخبار شما از بد و ورودتان به دارالحکومه کوفه و برخوردتان با عمر سعد لعین و شمر خبیث و ایزن خطبه‌ای که بر منبر مسجد کوفه خواندی و خطبه هایی که آوردی به ما رسیده. شما در حرف برادریتون را ثابت کردید. باید دید در عمل چه می کنید.
امیدوارم در عمل هم روسفید باشیم.
توکل بر خدا.
خب ملاحظه فرمودید بخشی از سریال مختار بود که به چه گونه ای کسی که آل زبیر فرستاده بودن در کوفه آمد و رویه جمع‌آوری قیام توابین و اینکه روبروی چه کسانی به ایستند رو به گونه‌ای هدفمند کرد و سعی کرد اونها رو متفرق بکنه تا بیرون از کوفه برند و به جنگ عبیدالله بن زیاد برند. اما باز هم بعد از این مسئله، مسائل تاریخی پیش آمد، بالاخره مختار در اونجا بود و کسان دیگری که همونطور که استاد ابوالقاسمی فرمودن اونها این قیام رو با عده قلیل قبول نداشتن و می‌فرمودند که باید همه خونخواهان امام حسین یک جا جمع بشوند و بعد از اون اگر کسی آمد با اونها بجنگند و خونخواهی واقعی بکنند از امام حسین علیه السلام. باز هم آل زبیر بیکار ننشستند و به حربه های مختلف آمدند تا به هر صورتی شده بالاخره سلیمان ابن سرد خزائی رو فریب بدهند و حتما اون رو از کوفه به بیرون بفرستند. کلیپ دیگری رو هم ببینید.
طوری سخن میکنید انگار ما ترسیده ایم.
راستش را بخواهید انتظار داشتم نخیله شلوغ‌تر باشه.
توابین قلیلن اما در حقیقت و راستی کثیرن. این جماعت الک شدن بنده خدا، عاشقن. برخلاف نظر شما که خیال میکنید اوضاع شام از هم گسیخته و پریشان است، من فکر میکنم حکومت شام با وجود عبدالملک مروان حکومت یک دست و منسجم و مسلطی شده. آل زبیر اگر به راستی غم دین دارند و امویان را دشمن می دانند، با همه قوا به میدان می آیند، نه با مشتی طلا که بلاخیز است.
قبول دارم این کمک ها در برابر عزم و اراده شما بی ارزش است، اما تمام کاری که می توانستم انجام بدهم همین. من تازه به کوفه آمده ام، هنوز بر اوضاع کوفه مسلط نیستم. اگر عجله نکنید و مدتی صبر کنید، شاید بتوانم لشکری فراهم کرده به همراهتان بفرستم.
تا کی صبر کنیم بنده خدا؟ شامیان به نزدیک عین الورده رسیدن، صبر کنیم تا کوفه را محاصره کنن؟
نمیدانم، هر طور که مصلحت میدانید عمل کنید.
توابین به تکلیف شرعی خود عمل میکنن. من نمیدانم چه در سر دارید، اما بهتر است بدانید شیعه در عراق تاوان سنگینی داده. هر حکومتی که در عراق با شیعه دشمنی کند محکوم به فناست، چه زبیری باشد چه مروانی. این مسکوکات را هم ببرید خرج ضعفای کوفه کنید. بعد از علی مصمندان و حاجتمندان زیادی گرسنه مانده.
بسیار خوب، متشکرم از دوستان عزیزم در تولید و پخش که این کلیپ های زیبا رو تدارک دیده بودند و یادآوری بشود برای ما که چه گذشته در آن زمان و چه حربه هایی چه حیله هایی به کار برده شد تا 4000 نفر از خونخوان امام حسین رو در اسب یک قتلگاه بفرستند و اونها تحت عنوان توابین قیامی رو بکنند که متاسفانه به شکست منجر شد. اما قبل از این که شما بینندگان عزیز روی خط تماس ما قرار بگیرید، دوستان من لطف بفرماین شماره تلفن ها رو زیرنویس بکنن. عزیزان اهل سنت و شیعیان عزیز که با ما تماس میگیرند، ما چند نکته رو از شما خواهیم پرسید. عنایت بفرمایید. اول، نقش صحابه در قیام توابین آیا مورد تایید شما هست یا خیر؟ اینکه به هر حال فرمانده اصلی قیام توابین سلیمان ابن سرد خزائی بوده و از سرلشکران اون هم از صحابه بودند. این حضرت استاد ابوالقاسمی هم امشب آدرس ها رو فرمودند. این نکته اول است. نکته دوم، نقش صحابه در شهادت امام حسین علیه السلام. همونطوری که استاد ابوالقاسمی فرمودند، خیلی از آیونی که جزء صحابی بودند متاسفانه یا نیامدند و خوشحال شدند از رفتن امام حسین به قتلگاه کربلا و به ماجرای کربلا، یا اینکه نه تنها سکوت هم نکردند بلکه آمدند در لشکر روبرو قرار گرفتند و به هر صورت بود روبروی امام حسین جنگیدند. و نکته سوم، این که اون بزرگوارانی که همه صحابه رو بخشیده و بهشتی میدانند، چطور میتوانند در ذهن بزرگوار خودشون جمع بکنند بین صحابی که در قیام امام حسین حضور داشتند و به شهادت رسیدند، بین صحابی که روبروی امام حسین بودند، صحابی که به گونه دیگری با رفتن امام حسین خوشحال شدند و بعد از اون هم خونخواهان امام حسین رو به قتلگاه فرستادند، این جمع کردن بین اینها آیا واقعا در ذهن یک انسانی که قبول داشته باشه عدالت خداوند رو میتونه جمع بشه یا خیر؟ خب اجازه بدید که ما کم کم دیگه صدای گرم شما بینندگان عزیز رو بشنویم. استاد ابوالقاسمی شما نکته خاصی ندارید؟ من اگر تذکرات رو مصدر بینندگان مثل همیشه عرض بکنم، دو تذکر همیشگی ما محضر شما گرانقدرانی که روی خط تماس ما قرار میگیرید، چه عزیزان اهل سنت بزرگوار چه شیعیان گرامی، لطف بفرمایید در کلام گرانقدر شما نکته ای یا حرفی که باعث رنجش یا ناراحتی دیگر عزیزان در مذاهب دیگر حتی در ادیان دیگر باشه اون کلام در صحبت شما نباشه انشاءالله و خلق علوی و محمدی رو کاملا رعایت بکنیم. و نکته دوم هم همونطوری که بارها گفتیم، شبکه جهانی ولایت شبکه سیاسی نیست، دولتی نیست. لطف بفرمایید مباحثی که مطرح می‌فرمایید از مباحثی که مربوط به حکومت‌ها و دولت‌ها و مسائل سیاسی روز هست خودداری بشه، تا خدای نکرده باعث نشه انحرافی در مباحث به وجود بیاد و مباحث ما صرفاً مباحث علمی باشه. از شما متشکرم. اگر دوستان بزرگوار من شماره تلفن ها رو به من اعلام بفرمایند من ممنون میشم. بسیار خوب، دوستان میفرمایند که سری به اتاق فرمان میزنیم، بر میگردیم و با تلفن های شما همراه هستیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عدل کل پیمبر.
دلباختگان کوگ عشقیم، از لطف خدا عریس رشتیم. با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. اما عزیزانی که الان روی خط تماس قرار میگیرند، اگر قبلا با برنامه تماس داشتند و با شیوه برنامه آشنا هستند که هیچ، اگر که تماس نداشتند، ما برنامه در قضاوت با شما به این صورت هست که در بخش اول به هر نفر از بزرگواران 3 دقیقه وقت میدیم در رابطه با موضوع برنامه فقط صحبت بفرمایند، نظر گرامی خودشون رو بفرمایند. البته میتونن کمتر صحبت بکنن، وقتشون رو بذارن برای بعد، هر جور خودشون صلاح میدانن. در بخش دوم اگر باز لازم بود درباره موضوع برنامه، اگر نبود، اگر سوالی یا نکته‌ای داشته باشن، باز 3 دقیقه بهشون وقت میدیم. یک خواهش هم از شما بزرگواران دارم، در مواقعی که شما سوالتون رو مطرح میکنید، اگر استاد ابوالقاسمی نکته ای رو داشتند، شما بزرگواری بفرمایید، سکوت بفرمایید، ما وقت شما رو اضافه تر به شما خواهیم داد. یعنی وقتهایی که استاد ابوالقاسمی یا خود من صحبت میکنم به وقت شما اضافه خواهد شد. پس بزرگواری کنید که انشالله محاوره رو خوب انجام بدیم تا بینندگان عزیز هم صدا رو بهتر داشته باشند و بتونیم که گفتمان خوبی داشته باشیم، تا قضاوت هم به راحتی توسط بینندگان عزیز انجام بشه. 2 عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، برادر عزیزم جناب آقای عباسی از عزیزان اهل سنت از پایتخت ایران تهران و جناب آقای صدرالدین از شهر رشت از شیعیان گرامی. محضر برادر عزیزم آقای عباسی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه جناب
استاد عزیز و مهمان گرامیتون.
بزرگوارید، ممنونم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. روی خط باشید، برمیگردیم محضر شما. جناب صدرالدین عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه حاج آقا ابوالقاسمی.
متشکرم از شما، شما هم خیلی ممنونیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب جناب آقای عباسی عزیز، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه قضاوت با شما امشب بودید؟
خیر استاد، من حدود 10 دقیقه از پای برنامه شما
نشستم. بسیار خوب. ببینید، ما در ابتدای برنامه امروز سال روز قیام توابین بود. با توابین که حتما آشنا هستید.
بله، در فیلم، در سریال مختارنامه من
بله بله توابین گروهی بودن که حالا به سردستگی یکی از صحابه آمدند و قیامی رو برای خونخواهی امام حسین انجام دادن که حالا چه گذشت و اینها رو کاری نداریم. ولی یک نکته در اینجا سوال هست. ما از همین الان محضر شما هستیم تا 3 دقیقه. ببینید، 3 نکته رو برای ما بفرمایید. اول اینکه آیا قبول دارید در قیام توابین جناب سلیمان ابن سرد خزائی از صحابی بزرگ بودند که در قیام به عنوان فرمانده این قیام بودن یا خیر؟ این اولین سوال رو بفرمایید.
بله، من این قبول دارم. بله، این مطلب.
نکته دوم، آیا شما قبول دارید که وقتی که امام حسین علیه السلام قیام کردند، بسیاری از صحابی در مکه بودند و می توانستند با امام حسین علیه السلام همراهی بکنند، ولی نه تنها همراهی نکردند، بلکه در خیلی از کتب آمده که اظهار خوشحالی کردند از رفتن امام حسین از مکه، مثل جناب عبدالله ابن زبیر و عده دیگری که اونجا بودند، جناب عبدالله ابن عمر و کسان دیگری که بودند. آیا این رو هم شما در تاریخ بهش مراجعه کردید و اطلاع دارید یا خیر؟
من این مطلب رو قبول ندارم که صحابه رضی الله عنهم که در مدینه تشریف داشتن و یا در مکه، همونطور که شما فرمودین جناب عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر، من اینو قبول ندارم. امام حسین حالا مطالب رو بعد از
بله من اینو قبول پس ندارم. پس سومین نکته رو من عرض بکنم، حالا این رو شما قبول ندارید. سومین نکته این هست که حالا اونها رو هم اگر قبول ندارید، اون صحابی که در ماجرای کربلا روبروی امام حسین ایستادن، آیا اونها رو هم قبول ندارید که جزء صحابی بودند و آمدند در قیام کربلا روبروی امام حسین ایستادند؟
عرضم به حضور شما، مثلا از اون افرادی که بگیم شمر ابن زلجوشن بود که از یاران باوفای حضرت علی رضی الله عنه بوده و همچنین صحابه دیگری. بله، ما قبول داریم که بعضی از صحاب، بعضی از چجوری عرض کنم، مثلا عرض کنم پسر سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه، بله ایشون بودن که بالاخره آدم اینو توضیحات. بله، من تا حدودی قبول دارم اینو توضیحات بعد از خدمت.
خب حالا البته اون که فرمودید منظور ما شمر نبود، استاد ابوالقاسمی، چون ابتدای برنامه شما ملاحظه نفرمودید، دوباره اسامی صحابه‌ای که در قیام کربلا روبروی امام حسین ایستادند رو محضر شما خواهند گفت که حضرت علی بیشتر آشنا بشید که صحابه در قتل امام حسین حتی چه نقش مؤثری رو داشتن. اما اصل موضوع سوال ما این هست، شما به ما بفرمایید که آیا این تناقض بین عملکرد صحابه در طول تاریخ، فقط هم اینجا نبوده، اینجا حالا یکی از بزنگاه ها و بزنگاه هایی که دیده شده در تاریخ و ثبت شده در تاریخ هست، این تناقض رو چطور می شود با این نظریه جمع کرد که همه صحابی بخشیده شده و اهل بهشت هستند؟
ببینید، نظر شخصی من اینه که همه صحابی خیر بخشیده شده نیستند.
بله،
کسانی که در البته شو استاد ابوالقاسمی اگه اسامی و خدمت عرض کنن، چون من تشریف نداشتم، همونطور که خودتون فرمودین، کسی که من عقیده من اینه که امام حسین قیام، امام حسین قیام حق بوده، حق علیه باطل، و هر کسی که، هر شخصی که در مقابل امام حسین قرار گرفته، ما اولو از باطل میدونیم، قیامش و قیام امام حسین قیام حق بوده، و کسی که مقابل کرده، مقابله کرده با امام حسین، مطمئنن میشه گفت که مرتد، حالا اگه هم از صحابه بوده مرتد شده و کارش جایز نبوده.
بسیار خوب، پس صحابی بودن دلیل بر بخشیده شدن و بهشتی شدن نیست به نظر شما؟
خیر.
بسیار خوب، اجازه بدید که این بخش رو، صحبت رو ما تمام بکنیم، بریم سراغ بیننده عزیز شیعمون جناب آقای صدرالدین عزیز. چون موضوع کاملا برای شما تبیین شد، حضرت عالی نظر گرامیتون رو بفرمایید.
والله همونجوری که حضرت حجت الاسلام ابوالقاسمی گفتن که کتابا نوشته که هم صحابه نقش داشتن در به اصطلاح اینکه جلوی امام حسین ایستادن، هم نقش داشتن همراهی کردن امام حسین رو، هم نقش داشتن در اینکه به اصطلاح خوشحال بودن از شهادت امام حسین، هم نقش داشتن در اینکه به اصطلاح همراه امام حسین شهید شدن. یعنی گونه های مختلف بود در این در تاریخ اومده و بنده اینو تایید میکنم.
درسته، یعنی نظر حضرت عالی دقیقا این هست که هیچ ملاک و معیاری برای بهشتی شدن با عنوان صحابه پیامبر بودن، این که مسلمانی که
اگر آدم بخواد واقعا با عقل سلیم نگاه کنه، یعنی بخواد واقعا وجدان خودش رو قاضی کنه به عنوان یک انسان، یک انسان بی‌طرف که نه شیعه است نه سنی، من فکر کنم برادرای اهل تسنن یه خورده انگار با قرض و مرض به قضیه برخورد می‌کنه. واقعا آدم به عنوان انسان بی‌طرف اگر این حدیث درست از پیامبر که امام حسین رو پیامبر اسلام سید شباب اهل جنت نامیده، هم اهل تسنن قبول داره هم شیعه قبول داره، بعد این آقا این که مثلا سید جوانان اهل بهشته، این خودش یه شأن مقامیه دیگه، رو پارتی بازی که نیست.
بله.
سید جوان اهل بهشت باید یک شأن و منزلت خاصی داشته باشه، یعنی از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت هر کسی که در بهشت وارد میشه ایشون در آن سید بزرگه. حالا این شأن مقام ایشون رو یه خورده نشون میده. بعد خدمت شما عرض شد که حالا صحابه هم که به دو گونه برخورد میکنن تو مسائل مختلف، گاهن روبروی همدیگه ایستادن، گاهن به اصطلاح حتی روی همدیگه شمشیر کشیدن، این واقعا عقلانی منطقی نیستش. یعنی آدم بگه آقا این دو طرف که بالاخره یه طرف کشته شده حتما اون طرفی که کشته شده میره بهش، اون طرفی هم که کشته بازم میره بهش، این واقعا عقل اینو قبول نمیکنه. اتفاقا اگر ما اینطوری بخوام تو جهان امروز صحبت کنیم، دین ما هیچ حرفی برای گفتن نداره. یعنی یه دین بی منطق و به اصطلاح خیلی خرافاتی به نظر میاد. هیچ انسان آزادی اینو قبول نمیکنه که دو طرف با دو تا عقیده مختلف بخوان به هم شمشیر بکشن، جفتشون هم بخوان بره بشن. خیلی خنده داره من فکر میکنم.
و اون هم دلیلش فقط این باشه که در دنیا پیامبر رو دیدن.
بعد این موضوع اکمل این که وقتی که پیامبر اعظم فرموده که حضرت امام حسین سید بر جوانان اهل بهشت، این خود قضیه رو خاص‌تر میکنه. من میخوام دوستان اهل تسنن به این قضیه نگاه کنه. آخه یه سریالی توی شبکه وهابیون نشون در مورد امام حسن و امام حسین، من یه بار زنگ زدم اونجا، وقتی که یه انسان بی‌طرف نگاه میکنه شأن امام حسن و امام حسین عین بقیه اشخاص نشون میدن. وقتی که من نگاه میکنم به عنوان کسی که شیعه نیستم، میگم پس این چه فضیلتیه برای امام حسن و امام حسین که بخواد سید باشه بر همه؟ میگم این خیلی پس خنده داره. ایشون که حرکت خاصی انجام نمیده، ولی اگر پیامبر گفت که امام حسین سیده، یعنی باید کاری انجام بده که خاص باشه، یعنی باید
گونه‌ای
باشه که خاص باشه.
ممنون دوست عزیز، چون سریعه تمام شد، اجازه بدید تو بخش بعدی دوباره محضر شما باشیم و ادامه کلام گرانقدر شما رو بشنویم. اما استاد ابوالقاسمی، ما هر دو بینندمون جناب آقای عباسی و جناب آقای صدرالدین از عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی، هر دو بزرگوار در این نکته همعقیده هستند که عنوان صحابه بودن باعث بهشتی شدن و بخشیدن گناهان نیست، بلکه اعمال خود انسان هست که ملاک و معیاره. اما دو نکته رو جناب آقای عباسی چون ابتدای برنامه رو هم ملاحظه نفرمودند، براشون سوال بود و قبول نداشتن. یک، اون ابراز خوشحالی عبدالله ابن زبیر که حضرت علی اشاره کردید و حالا در مدینه در مکه جناب عبدالله ابن عمر هم حضور داشتن که باز همراهی نکردن و صحابی دیگری که از صحابی بزرگ بودن، یکی این رو شما بزرگواری بفرمایید، اول توضیح بفرمایید تا بعد برسیم به لشکر مخالف امام در کربلا که باز اونجا هم نکاتی رو
من چند نکته هست. من بلند فهمیدن که ایشون قبول ندارن اینکه همه صحابه بهشتی هستند. ما خب این رو عرض می نهیم و تشکر میکنیم از این اعتراف سریعشون، اما متاسفانه آنچه که بنای عقیده اهل سنت بر آن از چیز دیگری است. آقای قرطبی در تفسیر خودش جلد 16 صفحه 299 میگه قلتو، میگویم صحابه همگی کلهم را آورده عادل هستند، نه فقط عادل ساده، اولیای خدا هستند، بهشتی بودن یه بحث، این که اولیای خدا باشه بحث دیگه است، برگزیدگان خدا هستند، خیرته من خلقه، برترین مخلوقات و از انبیا و فرستادگان هستند، آیا این نظر شخصی منه؟ خیر، هازا مذهب و اهل سنت، این اصلا مذهب اهل سنت است. والذی علیه الجماعه من ائمه عادل امه، و همه ائمه ما این عقیده داشتن. بله، یه گروه لاابالی که اصلا بهشون نمیشه توجه کرد. شرزه من یه گروه اندکی غیر بهشون توجه نمیشه، لا مبالاته بهم توجه بهشون نمی کنیم. گفتن صحابه مثل بقیه، بعضی عادلن بعضی غیر عادل، بعضی بهشتی بعضی غیر بهشتی. یعنی اگر کسی عقیده شما جناب آقای عباسی عزیز رو داشته باشه، به نظر اینها شرذمه به حساب میاد. یه گروه به اصطلاح مبالاته بهم به حساب میاد. این حقیقت امر است که اگر ما بخوایم با عقل بسنجیم باید این طرف رو بگیریم، اما طرف مقابلش مطرح.
خب استاد ابوالقاسم، عذر میخوام، چون شاید بعضی از بینندگان عزیز حالا تازه تر به بیننده های ما پیوسته باشن و با این الفاظ زیاد آشنا نباشن، من خواهش میکنم که تعریف صحابه رو برای ما و بینندگان عزیز یک بار از دیدگاه اهل سنت بفرمایید که صحابه به چه کسانی صحابه گفته میشه، که این دیدگاه در رابطه با اونها هست که جناب قرطبی میگه که همشون عادلند و اولیاء خدا هستن. دقت بفرمایید، عادل هستن و اولیاء خدا. تعریف صحابه از زبان استاد ابوالقاسمی از دیدگاه اهل سنت.
حالا از زمان بنده، از زمان های بخاری عرض بله. کنیم. در صحیح بخاری است کتاب و فضائل صحابه، همون ابتدای کتاب فضائل صحابه، باب و فضائل اصحاب نبی. خب اصحاب کی هستن؟ هر کسی همراه پیامبر بود یا پیامبر رو دید، من المسلمین، و مسلمان بود، فهو من اصحابه. این اگر مسلمانی پیامبر را دیده باشد میشه بس صحابی، ولو به صرف یک ثانیه نگاهش به پیغمبر افتاده میشه صحابی. این شخص میشه عادل، اولیای خدا، اصفیاه من خلقه.
یعنی هیچ جای دیگه آقایون تخصیص نزدند؟
یعنی جاهای دیگه این... تخصیص زدن وقتی این مشرات گیر کردن، اما وقتی ما به صدر اول برمیگردیم، آقای بخاری، احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین و دیگران تفسیرشون همین تفسیره.
یعنی محدوده صحابه می شود فردی که مسلمان باشد و یک لحظه پیامبر رو دیده باشه،
میشه صحابی. بله،
حتی اگه کلام پیامبر هم نشنیده باشه.
بله. بله. لذا اینها با این وضعیت عمومی که گسترش دادن برای صحابه، خودشون دچار مشکل شدن. لذا بعدها اومدن گفتن نه، باید با ایمان هم مرده باشد. خب مرگ با ایمان رو کی میفهمه؟
بله، ایمان که دیگه نزد
خداست،
ایمان قلبی است.
منی که الان تظاهر به اسلام و تشیع و ایمان دارم، موقع مردنم خدا میدونه چی کار
خواهم
کنم.
خدا هممونه به خیر.
لذا اینجا اگر کسی با ایمان بمیرد، خب چرا میگه 124,000 تا ثواب پیغمبر داشته؟ اون از کجا شما با ایمان مردن؟ لذا این یک مشکلی است که دوشاش هست. اما اون صحابه‌ای که ما عرض کردیم در کشتن امام حسین علیه السلام مشارکت داشتند، خب چندین نفر، اولا آقای ابن حجر عبارت عجیبی داره، میاد میگه و یحرم علی الواعظ و غیره روایت مقتل الحسین و حکایاته، هم که ما خواهیم ثابت کنیم در کشتن امام حسین دخیل بودن، میگه غزالی و غیره او گفتند حرام است بر سخنران خواندن مقتل امام حسین. چرا؟ فانه یهیج علی بغض الصحابه، موجب دشمنی با صحابه میشه. خب آقا اگر صحابه مشارکت نداشتند در کربلا، چه دشمنی با صحابه ما پیدا میکنیم اگر روزه امام حسین رو بخونیم؟ ما وقتی روزه رو میخونیم بعد اسم چند تا از صحابه رو ببریم تو باشون دشمن بشیم. این یک عبارت که خیلی صریح در اینه که صحابه مشارکت داشتن. اما من اسمها رو بردم، اسماء ابن خارجه فزاری در الاصابه جلد 1 صفحه 195 میگه و هو علی شرط ابن عبدالبر، طبق شرط ابن عبدالبر صحابی است. بعد میاد در انصاب الاشراف میگه این در کشتن امام حسین دخالت داشته، جلد 1 صفحه 416. نفر بعد آقای حجار ابن ابجر اجلی در الاصابه جلد 2 صفحه 167 شماره 1957 میگه صحابی بوده. در انصاب الاشراف میگه این جزء کسانی است که نامه نوشت برای امام حسین، گفت حضرت آقا تشریف بیارین، اما فرمانده 1000 نفر شد رفت جنگ امام حسین. در همون انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 411 میگه امام به امام حسین نامه نوشت، صفحه 416 میگه فرمانده لشکر عبیدالله شد.
بله.
سه صفحه بعدش امام حسین به اون میفرمان که آقا مگر تو خودت نبودی بر من نامه نوشتی؟ نفر بعد عبدالرحمن ابن ابی صبوره دل الاستیاب جلد 2 صفحه 834 شماره 1419 میاد میگه این صحابی است. این آقا در الکامل فی تاریخ ابن عسیری که میگم من کتابامو گزینش کردم در جلد 3 صفحه 417 میاد میگه این مسئول کل مزهج و اسد در کشتن امام حسین بوده. حضرت ابن قیس در الاصابه جلد 5 صفحه 125 اسمش آورده به عنوان صحابی نامه به امام حسین نوشته در انصاب جلد 1 صفحه 411 باز در همون صفحه میاد میگه این آقا رفت در لشکر عبیدالله و میخواست یه عده از طرفدار امام حسین مثلا خودش بگشونه.
بله.
در همین کتاب انصاب 8 صفحه بعد میگه این آقا فرمانده کل فرمانده سوار نظام شد و علل خیل حضرت ابن قیس. در همین کتاب 5 صفحه بعد صفحه 424 میگه که این آقا کسی بود که سرها رو پیش عبیدالله ابن زیاد آورده. خب کثیر ابن شهاب حارسی این آقا صحابی بوده و برزد مسلم سخنرانی داشته. در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 416 میگه این هم فرمانده یه گروهی شد که برن برای جنگ با امام حسین. و دیگران زیاد هستن صحابه‌ای که در کشتن امام حسین علیه السلام دخالت داشتن. این هم جواب سوال شما. یه نکته من عرض کنم، دوست عزیزمون آقای صدرالدین عبارتی به کار بردن که حالا بنده نمی‌پسندم که فهمم غرض و مرض. ما اونی که می‌دونیم عموما خبر ندارم از دان اهل سنت، اگه خبر داشته باشن یا یه مقدار تفکر کنم. دوست عزیزمون آقای عباسی فهمیدن که نه، من خودم شخصا عقلم میگه که این نمیشه همشون بهش بده باشن و نمیشه گفت اینها از روی غرض و مرضه. و ما امیدواریم که انشالله هم شیعه هم سنی با تحقیق، چه شیعه چه سنی، تحقیق بکنن، دین خودشون رو تحقیق داشته باشن، نه غرض نه مرض.
درسته. و در رابطه با اون صحابی که در مکه بودن، حالا یا سکوت کردن یا حتی ابراز خوشحالی هم کردن، اون هم یک نکته بفرمایید که قبلا فرمودید.
عبدالله ابن زبیر در تاریخ در سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 293 میگه ابن عباس از پیش امام حسین بیرون اومد، رفت پیش ابن زبیر، فلم ما رآه قال یا ابن زبیر قد اتا ما احببت، اون چیزی که تو قبلا دوست داشتی احببت ماضیه، این چیزی که بهش ابراز علاقه کرده بودی حاصل شد. قررت عینه چشت روشن، حسین داره از مکه بیرون میره و حجاز رو برای تو خالی میکنه. این یک عبارت میگه ما احببت، خیلی تصریح که عبارت صریحه که عبدالله ابن زبیر طرفدار این بوده که امام حسین علیه السلام از مکه خارج بشن. چندی کتاب دیگه هم همین شبیه مطرح کردن در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 295، انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 412، اخبار التوار دینوری جلد 1 361، الجلیس و صالح جلد 1 294، امالی جرجانی جلد 1 247. راجب عبدالله بن زبیر.
خب ما ممنونیم استاد ابوالقاسمی. برادر عزیزم جناب آقای عباسی بزرگوار، صدای من رو دارید؟
بله
بزرگوارید. ما به احترام شما مباحثی که بعضیش گفته هم شده بود دوباره از استاد ابوالقاسمی خواستیم تکرار بکنن تا حضرت عالی دقیقاً مسائل رو از کتب اهل سنت بشنوید. حالا اگر شما دوست دارید دیگه در همون رابطه باز هم صحبت بکنید محضرتون هستیم، اگر نه شما در رابطه با هر موضوعی که میخواهید بحث بفرمایید ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه فرصت دارید.
بله خواهش میکنم. دوست دارین استاد عزیز، اولاً بهش اگه به بنده ایشالله که اجازه میدید یه انتقادی داشته باشم.
تمنا میکنم بفرمایید.
من دیشب برنامه استاد ابوالقاسمی با آقای یزدانی میدیدم، اگه خاطرشون خودشون باشه استاد، یه آقایی به اسم احسان تکان از بوشهر بودش زنگ زد خدمتشون، بعد ایشون یه چیزایی میگفتن، یه مثلا یه راوی حالا اشتباه کردن یا نه، استاد فرمودن که اهل تسنن این مرض بالاخره یه مرضیه در جان تمام اهل سنت هست، و مسخره میکردن آقای احسانو که با خنده هاشون اینو، بعد آخر سر عذرخواهی کردن. من اینو میگم این دقیقا مثل این میمونه که آدم یه سیدی بزنه تو گوشی طرف بعد آخر سر بگه آقا من ازت معذرت میخوام که سیلی زدم. این از انتقاد بنده.
بزرگواری ما خواهش. به دیده منت انتقاد شما رو میپذیریم. من فقط یک نکته رو محضر شما عرض بکنم. ما جناب استاد یزدانی بسیار آدم بشاش و خوش برخورد و ما هر وقت سر کار هم خسته میشیم میریم چند دقیقه محضر ایشون میشینیم و اون خوش برخوردی ایشون خیلی سر حالمون میاره واقعا. این که شما میبینید ایشون اصولا با خنده صحبت میکنند این چیز فطریه ایشون هست. حالا البته اون کلامی که شما میفرمایید اگر ایشون فرموده باشند اون کلام
اهل سنت نگفتن چون که آقای حالا اگرچه بنده شخصا این وقت بکار نبردم اما این آقای احسانی که تماس گرفتن از کسانیست که ارتباط زیادی با شبکه کلمه داره و هر جا اونا گاهی اوقات گیر میکنن ایشون تماس میگیره و جواب مطرح میکنه یعنی حتی شبکه کارشناس اون شبکه به کار میره. آقای یزدانی فهمیدم در این بیماری مصروف از آقای حیدری به ایشون منتقل شده به اهل سنت.
من هم اتفاقا میخواستم همین رو عرض بکنم چون خودم هم بیننده برنامه بودم اونجا بحث اهل سنت مطرح نبود. ببینید آقای عباسی عزیز ما یکی از اهدافی که در شبکه جهانی ولایت دنبال میکنیم این هست که ما اهل سنت رو از وهابیت جدا میدانیم. این واقعا اعتقاد قلبی همه مدیران شبکه جهانی ولایت هست. از حضرت آیت الله آیت الله رضوی مکارم، از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، همه این بزرگواران و شورای سیاستگذاری عزیزان اهل سنت رو جدای از وهابیت میدانند. ولی ما یک مشکل داریم. مشکل ما این هست که آیون وهابی از کتب اهل سنت استفاده میکنند. وقتی ما میخواییم جواب به اونها بدیم باید از کتبی ما صحبت بکنیم که اونها قبول دارند. ما اگر زمانی برسد که واقعا علمای اهل سنت خودشان بیاین بگوین آقا این وهابیت فرقه انحرافی هستن، از اهل سنت جدا شدن، اهل سنت نیستند، اون وقت دیگه اونها هم نیاین استناد بکنن، خب ما هم میاییم میگیم آقا کتابهای ابن تیمیه فقط چطوریست، کتابهایی که در زمینه خود اون آیون. ولی خب بعضی از علمای شما هم ابن تیمیه رو قبول دارند، وسایل دیگر رو دارند. اما در این حال ما معصوم نیستیم، در شبکه ولایت اشتباه کردیم، اشتباه خواهیم کرد و باز هم اگر حضرت عالی اسای عربی شده یا ناراحت شدی در بطه لفظ آیه یزدانی هم اهل سنت توش نبود، اما در این حال بنده هم به عنوان یکی از مدیران این شبکه و عنوان کوچکتر شما از شما عذرخواهی میکنم. بفرمایید نکاتتون.
بله خواهش میکنم. این نظر لطف شما گفتم. من میخواستم خدمت استاد ابوالقاسمی آیه سوره مبارکه توبه آیه 100 رو بگم.
بله.
اینجا خداوند متعال میفرماید آنان که در صدر اسلام، حالا من فارسیش میخونم، که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتند و از مهاجر و انصار آنان که طاعت خدا و پیروی آنان کردن از سایر امت خدا از آنها خوشنود است و در آخر هم میگه بهشت جاویدان ببینم دست. من این سوال دارم از استاد ابوالقاسمی که آیا اونایی که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتن چه کسایی بودن؟ آیا حضرت عمر رضی الله نبود؟ آیا حضرت ابوبکر که یار غار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود نبودن؟ آیا حضرت عثمان رضی الله عنه نبودن؟ این اشخاص آیا در صدر اسلام ایمان نیاوردند؟ آیا این اشخاص بودند؟ این اگه دوست کنی جواب من الان بدیم این اشخاص بسیار. بودند
اون موقعی ندای ابوالقاسمی از اون دوستمون سوال بکنیم ببینیم اون بزرگوار چه جواب میدن بعد محضر شما باشیم. آقای عباسی عزیز متشکرم، پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب صدرالدین بزرگوار شنونده هستید و بیننده هستید برنامه رو؟ عذر میخوام یکم معطل شدید پشت خط. حضرت عالی جوابی برای سوال این دوست عزیزمون آقای عباسی دارید یا خیر؟ بفرمایید.
اولا آیه شریفه قرآن میگه که کسانی که سبقت گرفتن در این و پیرو پیامبر پیروی کردن از پیامبر دستورات پیامبر. ببینید اون چیزی که برای ما شخص نبود برای ما مهم باشه، ما باید سنگ محکی داشته باشیم که آیا بر فرض مثال من مثلا صدرالدین زمان پیامبر بودم آیا تا آخر پیروی از پیامبر کردن یا نکردن؟ توی قرآن شریف میفهمید آقا سر پیامبر داد نزنید. کیا سر پیامبر داد زدن؟ من خودم وقتی که این آیات رو میخونم شهر نزوش من واقعا دق میکنم. میگم چه خبر بوده صدر اسلام؟ به اون یک انسان آزاد من عرض میکنم.
بله.
چه خبر بوده؟ ما یک طرف اشرف مخلوقات بوده که مثلا من صدر دینی در کل عمرم آرزوم یک باریشون رو در خواب ببینم.
بله.
یعنی اگر پیامبر اینجا بود من احساس ما دق میکردیم از شعف بسیار، شاید واقعا همونجا سکته میکردیم میمردیم. اگر پیامبر الان اینجا یه لحظه حاضر بود، یه همچین شأنی وجود داره سرش داد میزنن. کی داد داره سر پیامبر که این آیه نازل شده؟ میگه پیامبر را اذیت نکنید. کی پیامبر را اذیت کرده؟ این موجود نازنین رو کی اذیت کرده؟ ما تا کی میخوایم چشمان رو حقیقت ببندیم؟ همون صحابی که شما فکر میکنید سبقت در اسلام گرفتن، ولی آیا تا آخر پیرو پیامبر بودن یا نبودن؟ الان اگه بر فرض مثال من یه معلمی تو کلاس هستم، مثلا یه شاگردی سر من داد بزنه، ببخشید من میگم این شاگرد بسیار بی‌تربیته، سر استاد خودش داد میزنه، بی‌تربیتی میکنه، اون طرف قضیه پیامبر اعظمه، یعنی اشرف مخلوقاته. کدوم انسانی میتونه سر این داد بزنه؟ چه کسی به خودش اجازه میده سرش داد بزنه؟ این دون پایه بودن اون فکر و اون شخصیت رو نشون میده. حالا این دوست عزیزمون بره شهر نزول این آیه رو ببینه کی سر پیامبر داد زد، که قرآن آیه نازل ما حبتت اعمال شما باطل میشه. یعنی این مهم نیست که برفت من الان صحابه هستم پیامبر رو دیدم، خب با پیامبر هستم، ولی آیا تا آخر من با پیامبر هستم؟ آیا مثلا معاویه که اینا میگن صحابیه، آیا تا آخر با پیامبر بود؟ حتی خودش آخر اومد بعد از اون صلح به اصطلاح مکه اومد داخل اصحاب شد، ولی آیا تا آخر با پیامبر مورد لعن و نفرین پیامبر بود؟ یعنی کسانی که پیامبر رو اذیت میکردند آیا خداوند با اینا تعارفی داره؟ یعنی چون صحابه بودن در یک بحره خاصی از زمان مثلا اینا بودن، آیا خداوند تعارفی داره با اینا؟ ما اون طرف قضیه، اما خداوندی که ملاک سنگ مرگش فقط تقواست.
درست.
اولین نشانه تقوا چیه؟ خودم از پیامبر رو پیرو باشه، تا پیامبر رو پیرو نباشه چه تقوایی تو داری؟ من جوابم به این اینه، یعنی
من برداشتی که از سخنان شما داشتم
که هر مذهبی داره.
بله، من برداشتی که خودم از سخنان شما داشتم این بود که سبقت گرفتن در ایمان شاید مهم باشه، اما دینداری و عاقبت به خیریست که تکلیف رو معلوم میکنه.
آخرین حرفی که امام خمینی تو وصیت نامش گفت این که رسیدن حفظ پیروزی مهمتر رسیدن به پیروزیه. ما توی دنیا همه در حال آزمایش هستیم. آیه شریفه قرآن میگه آیا شما گمان کردید همین که گفتید ایمان آوردیم آیا فتنه زده نمیشید؟ آیا طوفان زده نمیشید؟ یعنی خداوند با کسی تعارفی نداره، خداوند همه رو بالا پایین میکنه. صرف اینکه من امروز صحابه شدم آیا تا آخر هستم؟ آیا من مورد آزمایش خداوند قرار نمیگیرم؟ یعنی دیگه خداوند دیگه من ازش یه دونه برگه گرفتم که دیگه از این مسئله فارغ شدم؟ نخی، خداوند با بهدی تعارف نداره، با پیامبران بزرگش تعارف نداشت، بعد با افراد شخصی تعارف داشته باشه. همه مورد طوفان قرار میگیرن.
بسیار خوب،
مورد آزمایش قرار میگیرن.
متشکرم جناب صدرالدین عزیز، نکات ارزشمند شما رو شنیدیم. ان شاء الله یک بخش کوتاه دیگه هم محضرتون برای خدافظی خواهیم رسید. خب استاد ابوالقاسمی، هم سخنان آیه عباسی رو شنیدیم، هم سخنان جناب صدرالدین رو. حضرت علی بفرمایید برای ما.
در پاسخ به این سوال بنده چند مطلب رو خدمت عزیزمون عرض بکنم. یک، این که خود شما فهمیدید سبقت به ایمان الان روی خط هستن آیه عباسی.
آیه عباسی سلیمان رو دارید؟
بله.
آیه عباسی، آیا شما جرأت دارید بگید بنده، یعنی خودتون مؤمن هستید؟ من که جرأت ندارم بگم مؤمن هستم خودم.
جناب استاد، هیچ کسی، من فکر نکنم هیچ کسی به جرأت بتونه بگه من، حتی اگه یک روز روزش، حتی اگه یک نمازش، حتی اگه خودش مطمئن باشه یه گناهی انجام نداده، ولی نمیتونه بگه من بهشتی هستم و بدون خطا هستم.
اون وقت وقتی برای خودش نمیتونه بگه، برای کسی که 1400 سال قبل بوده.
اجازه میدید من یه مطلبی اضافه کنم؟
برسم یکم دیگه.
اجازه بفرمایید نکته حاجا تمام بشه. کسی که
1400 سال قبل بوده و 1001 انگیزه برای اسلامش میشه مطرح کرد، البته غیر از کسانی که خود پیغمبر فرموده شما بهشتی هستی. کسی که پیغمبر فرموده شما بهشتی است، خدا گفته باشه بهشتی است، خدا فرموده که مؤمن است،
کلام پیغمبر کلام الهی است،
نمیشه کارش کرد این رو. اما در مورد دیگران آیا ما میتونیم حکم به ایمان بکنیم؟ قطعاً چنین نیست. این یه نکته که میخواستم عرض کنم.
بله.
لذا اینکه شما فرمودین که آیا ما اینها رو مؤمن میدونیم، ما مسلمان میدونیم، شکی در این نداریم، اما در مورد ایمانشون خیر. ما اینطور
اینجا هم بحث سبقت در ایمان هست.
یک نکته من عرض بکنم، جالب اینجاست که حذیفه که صاحب سر پیامبر بود و کسی بود که منافقینی که در ترور پیامبر دست داشتن رو در ماجرای به صلاح عقبه میشناخت.
بله.
خب اونا تعدادشون مشخصه، 12-13 بیشتر نبودن. خلیفه دوم میاد پیش حذیفه میگه حذیفه تو رو به خدا من جزء اونا بودم یا نبودم؟ اینو شما چی ازش برداشت میکنید؟ روایت اهل سنت، ما شیعان رو نمیگیم. در تمهید الاوائل باقلانی جلد 1 صفحه 495 آقای عمر به حذیفه گفت نشدتو که بالله هل انا منهم، من جزء اونا هستم یا خیر؟ یا جای دیگه حذیفه در محل نقل کرده این رو.
بله.
این یک عبارت. عبارت دیگه، خود اهل سنت از خلیفه دوم نقل کردن که در ماجرای صلح حدیبیه گفت والله ما شجکت منذ اسلمت الا یوم اذن، من از روزی که اسلام آوردم شک نکردم جز آن روز. در چی شک کردم؟ یا در وعده الهی چه در نواز پیامبر. مادم شه پیامبر الست نبی الله حقا، اگر شما پیغمبر نیستی؟ فهمدن چرا. ما برحق نیستیم؟ فهمدن چرا. فلمن اعتد دنیا فی دیننا، برای شما ذلیل باشیم کفار عزیز، من شک کردم. در چی؟ خود شما هر توجیهی برای این بفرمایید.
اینو جناب عمر دارن
میگن. بله. بنابراین این روایاتی در کتب شما اومده و قرائنی نیست که حالا اگر یک سنی اینها رو بخونه و خود شک برش ایجاد بشه. برای یک پاسخ علمی و منطقی ما نه سراغ کتاب شیعه نرفتیم، کتاب اهل سنت. بیا میگن خب اینها دلالت میکنه که خود ایشون در مؤمن بودن خود شک داشته و ما بیایم ایمان رو برای ایشون ثابت بکنیم، این دیگه مطلبی است که ما نمیتونیم بکنیم.
بسیار خوب آیه عباسی، اگر نکته آخری دارید بشنویم و استفاده کنیم و با شما خدافظی کنیم.
بله خواهش شما استاد عزیز. اینجا یه دو تا سوال پیش میاد، اگه اجازه بدید من در خدمت شما کنم. اینجا در آخر آیه فرموده، آیا من سوالم اینه، در آخر آیه فرموده خداوند متعال میفرماید خداوند از آنها راضی گشت و بهشتی برای آنها که از زیر درختانش نمیدونم نهرها جاریه و اینا، از اونها راضی شد. سوال برای من اینجا پیش میاد که آیا خداوند متعال که سبحان الله نعوذ بالله نمیدونست که این مثلا در فرد مثال خلیفه اول، آیا خداوند اطلاع نداشت این بعد از رحلت پیغمبر مرتد میشه؟ آیا اطلاع نداشت که اینجا ازش اظهار خوشنودی کرد؟ اظهار خوشنودی کرده.
مگه ما اصلا دقتون کردید این به همینجاست؟ شما اول آیه عباسی فرمایید آیا خلیفه دوم داخل در سابقون هست؟ بنده عرض کردم خیر، ما شک داریم، دلیل نداریم برای این قضیه.
ما در اصل ایمان از شما سوالی کردیم. ببینید اگر کسی اثبات بشود که جزء اون سابقون هست که در ایمان بوده، شما میتونید ادعا بکنید که بله خداوند علم لدنی داره، علم الهی داره، پس میداند که این فرد بعدن هم چون پیامبر کسانی رو اسم بردن گفتن شما بهشتی هستید، حتی کسانی رو برد اسم بردن گفتن معیار حق اون فرد، بدونید حق و باطل معیارش کجاست. اما سوال ما این هست، شما از کجا احسا کردید که جناب خلیفه دوم برای مثال، چون خودتون مثال زدید، من نمیخوام خدای نکرده احصای ادبی بشه، اما از کجا شما احصا کردید که جناب خلیفه دوم جزو اون کسانی بودند که جزو اون سابقون در ایمان بودند؟
جناب استاد، آیا حضرت ابوبکر رضی الله عنهم از کسانی نبود که در اول، حتی میشه از نوجوانان حضرت علی رو میگیم اولین کسی بوده که ایمان آورد، و در میانه میان سالان میشه حضرت ابوبکر اولین نفری بوده ایمان آورده؟ آیا شما این قبول ندارید؟
اسلام رو فرمای شما صحیحه، تازه همون اسلام رو هم میگه مکان ابوبکر اولکم اسلاما قال لا ولقد اسلم قبله و اکثر من 50 50 نفر قبل اول اسلام آورده بودن. تاریخ طبری نقل کردیم رضی الله سعد بن ابی وقاص. یعنی اینکه اولا چند تا نکته بعد شما منظر قبلین آیه گفته از سابقون، سابقون از مهاجرین و انصار، آیا شامل همه مهاجر و انصار میشه؟ بله یا خیر؟
بفرمایید آقای عباسی.
جانم بله.
پیشی گیرندگان از مهاجر و انصار شامل همه مهاجر و انصار میشه؟
یا اون مسلما تخصیص خورده دیگه، سابقون از اونها، درسته؟
بله بله.
خب سابقین، شما یه مسابقه میذارید به 100 نفر اول یا 200 نفر اول؟
خب
مثلا من 200 نفر اول. سابقون 200 نفر اول. حتی طبق این ترجمه خودتون و سابقون الاولون حضرت خدیجه سلام الله علیها، امیر مؤمنان و جناب بلال و جناب سهیل و چند نفر دیگه. خلیفه اول پنجاهمی بوده طبق نظر روایت‌های خودتون.
اسلام نه ایمان. ایمان باشه. فرق داره این دو.
تازه اگر این آیا ایمان باشه؟
اسلام باشه.
بله. اگر بله اگر اسلام
اگر
باشه.
اسلام باشه.
اما ایمان رو هم ما اصلا در بحث ایمانش خب امیرالمومنین و شیعه و سنی اجماع دارن که مؤمن بوده. بله. جناب بلال همینطور. اما در مورد جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم ما رو وقتی که خوندیم اگر نص نباشد اما حداقل شبهه اینو داره که خودشون در ایمانشون شک داشتن. ما چرا بگیم صاحب سبقت به ایمان رو برای تطبیق کنیم آقا اینا سبقت به ایمان داشتن و جدو اینم میشن؟
آیا عباسی اگر شما نکته پایانی دارید چون خیلی طول کشید دوستان منم فرمان خیلی پشت خطن
اگه یه عرض کوچیک من فرض میکنم و من تلفن رو قطع میکنم
تمنام میکنم بفرمایید
استاد عزیز این شک برای من پیش اومده که ما عقیده داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسالتشون رو با موفقیت کامل به پایان رسونن درسته؟ یک معلم تمام و کمال بودن آیا ممکنه که ما بگیم بعد از رحلت ایشون نتونستن شاگردانی تربیت کنن که بعد از رحلتشون بجز چند نفر مثلا حضرت علی رضی الله عنه و اهل بیت شاله امام حسین امامتا یه تعداد محدودی 7-8 نفر بجز اینا همه مرتد شدن؟ من این جواب این سوال از گیرنده میشنوم.
بسیار ما ممنونیم از شما آقای عباسی عزیز از عرب حضرت عالی از نکاتی که فرمودید شما رو به خدا میسپاریم. بله جواب سوالتون رو از گیرنده دریافت بفرمایید. اما اجازه بدید استاد ابوالقاسمی باز من محضر برادر عزیزم جناب صدرالدین بریم و از ایشون بپرسم که آیا جوابی برای این سوال دارند یا خیر اگر دارند بفرمایند و با این دوستمون هم خدافظی کنیم. بفرمایید.
والا در رابطه سوال اولشون که ایشون فرمودن که صحابه رو همه رو مؤمن میدونن توی قرآن آیات بسیاری داریم که ما اصحاب حالا اون کسانی که با پیامبر بودن حالا میگه که اونا مسلمون هستن ولی هنوز شاید به مقام ایمان نرسیدن. مثلا میگه شما هنوز به مقام ایمان نرسیدید مگر اینکه در منازعات خودتون پیامبر رو وکیل کنید و به حرف پیامبر گره در دلتون نباشه، یعنی یه همچین چیزی در دلتون گره نخورده باشه، ناراحت بشید از گفته پیامبر. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضیا هستن که اگر پیامبر خوب کنه براشون ممکنه در دلشون یک چیزی ایجاد بشه، پس اونا هنوز به مقام ایمان نرسیدن. یا میگه آقا نگید اعراب اطراف مدینه اینا مسلمان مؤمن هستن، بلکه بگید اینا اسلام آوردن. این آیات متعدد قرآنه. حالا این نشون میده که همه کسانی که جز صحابه بودن یا الان حالا به صورت لفظی ما داریم میگیم صحابی هستن، بسیارشون اصلا ایمان نیاورده بودن طبق آیات بیشمار قرآن. یا این آیات که در سوره توبه است در مورد منافقین و اینا مشخصه کسان دور پیامبر بودن، پیامبر هم دیدن، لحظات زیادی هم با پیامبر بودن، ولی اینا همشون مرض در دل داشتن. بالاخره حالا بعدم مرضشون هم تعقب پیدا کردن.
خب شما میتونید در اون نکته آخر چون فرصتمون کمه دارم صدرالدین عزیز
نکته
آخر آیا ما پیامبر رو معلم موفقی میدانیم یا نمیدانیم و آیا اگر فرض بر این بکنیم که یک معلم در کلاسی درس بدهد و خوب هم درس بده اما عده‌ای از شاگردانشون بعد از پیامبر منحرف بشوند، آیا این ملاک میشود که معلم خوبی نبوده؟
معلم بسیار خوبی بوده. من خودم معلمم، مثلا بعد من استاد دانشگاه هستم یک نفر رو تربیت میکنم که ایشون مثلا تمام اون مطالب به اصطلاح علمیه مثلا اون درس خاص رو قشنگ یاد گرفته، ایشون میره استاد میشه توی دانشگاه دیگه ای و تدریس میکنه و شاگردان دیگری بار میاره. یعنی اگر یک نفر مثل امیرالمومنین رو ایشون تربیت کردن کفایت میکنه. در ضمن ایشون که فرمودن پیامبر کارش تموم شد، گفته پیامبر کارش تموم شد، قرار شده بود که این حجت های الهی باشن و تبیین کنن، اجرا کنن تمام فرمایشات پیامبر و مسائلی که در قرآن بود اینا رو به اجرا در بیارن تا مردم در زمان های مختلف با توجه به روحیات مختلف و بسا تربیت های مختلف با اجرای قوانین اسلام آشنا بشن. متأسفانه از اون اول از ریشه خفه شد. یعنی من تصور میکنم پیامبر کار خودشون رو انجام داد ولی سنت الهی هم ظاهرا طبق قرآن این که فرموده اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون ظاهرا اینجوری بوده که اکثرهم باید رد بشن.
بسیار خوب ممنونیم از این که حضرت علی هم بزرگواری کردید روی خط تماس قرار گرفتید. از شما هم متشکریم. اگر اجازه بدید از محضر شما هم خدافظی کنیم.
خودتون به من دادید خیلی ممنون شدم.
بزرگواری ممنونم. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. اما استاد ابوالقاسمی بفرمایید برای ما آیا پیامبر معلم خوبی بودن یا نبودن؟
خب در خوب بودن معلم، اگر ما میگفتیم که پیغمبر هیچ شاگردی نداشته، بله میشد گفتش که این معلم بد بوده. اما وقتی شاگردی مثل امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام داره، شاگردی مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره، شاگردی مثل جناب سلمان داره که خوب میفهمن بحر لا ینزف، دریایی که کسی به قعر او نمیرسد، چنین شاگردانی داره، پس مرحوم این معلم یاد دادنش خوب بوده.
بله.
وقتی حضرت نوح علیه السلام 950 سال قومشو دعوت کرده، رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز دارم دعوتشو میکنم، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چی میخونم فرار میکنم. خب بعد که حضرت نوح که جزو پیامبران اولوالعزمه، بالاترین پیامبرانه، ایشون خیلی ضعیف بوده نعوذ بالله، ایشون به اصطلاح مدیریت نداشته، کنترل نکرده، خیر اتفاقا در اینجا ما باید بگیم وقتی چنین معلم والایی دارد، وقتی چنین معلم خوبی بود و اینها مؤمن نشدن، اینا دیگه کیا بودن؟ یعنی یه معلمی هست که شاگردی مثل امیر مؤمنان داره، اما تا کلاس تمام میشه اینا هرچی کاغذ نشدن پاره میکنن،
میگن اصلا اون چیزایی که گفته شده رو باید معدوم کنید،
خودشون آتیش زدن دیگه، رباطه آتیش زدن. خب وقتی چنین وضعیتیه، یا اون چیزایی که همین معلم گفته بیا آتش بیار آتش بزنن، خب ما باید این معلم خوب بوده یا این شاگرد بد بوده، اینجا اشکال به معلم وارد نمیشه، اشکال به این شاگرد وارد میشه.
بسیار خوب، این هم جواب استاد ابوالقاسمی. اما دوستان من، یکی دیگر از کلیپ های سریال مختار رو در رابطه با قیام توابین آماده کردن، به اتفاق این کلیپ رو هم ببینیم و بعد از اون باز هم برمیگردیم و محضر شما هستیم. کلیپ 203.
جناب شرفی، یا جنگ یا این که ام الفساد، ابن زیاد و تمام کسانی که در قتل پسر پیامبر شریک بودند و در میان شما هستند تحویل ما بدهید.
دوباره غرغر کن، خوب نشیدم.
از بالم بچه‌ات بپرس که دو گوش دارد و خوب شنیده. من بیرون خیمه منتظرم.
ممنون و متشکرم از دوستانم در اتاق فرمان و کارگردان عزیزمون جناب آقای کیا. باز هم رویارویی دو لشکر که به گونه‌ای به صحابه وصل بودند و حتی خدعه بین این دو لشکر هم به وسیله صحابی اتفاق افتاده بود. دیگه من فکر میکنم که 22 بینندگان عزیز کاملا موضوع براشون تبیین شده است. دو عزیز بزرگواری که روی خط تماس قرار میگیرند، من خواهشم این هست 3 دقیقه اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایم و 3 دقیقه دوم هم انشالله وقت بهشون میدیم که در رابطه با هر موضوعی که بخواهند صحبت بفرمایند. جناب آقای حسینی از تربت جام از عزیزان اهل سنت روی خط ما هستند و سرکار خانم مظفرزاده از امریکا از شیعیان گرامی. آقای حسینی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و حاج ابوالقاسم.
متشکرم. بفرمایید آقای حسینی عزیز، شما در رابطه با قیام توابین، نقش صحابه در این قیام، نقش صحابه در روبرویی با امام حسین و نقش عده‌ای که سکوت کردند یا حتی خوشحال شدند، اینها رو در تاریخ قبول دارید یا خیر؟
ولاد من این نظرم گرچه اهل سنتیم یک مقداری تفاوت داره، به نظر من صحابی بودن هیچ ارجحیتی نداره جناب
درسته جواب. یعنی ملاک و معیاری برای بهشتی شدن شما صحابی بودن رو نمیدانید؟
نه نه، وقتی در قرآن نوشته حتی مثقال ذره خیرن یره، یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیشه که این که آقازاده باشه او یکی سفارش بشه پارتی بازه که وحنه میداره.
حالا یک لحظه پیامبر رو دیده باشه، آیا این واقعا ملاک میشه؟
اگر به این باشه خب یهودی هم پیامبرانشون رو دیدن، مسیحی هم دیدن.
پس شما قبول دارید که در صحابه افراد بسیار خوبی بودند و افراد بد جهنمی هم وجود داشتند؟
هیچ محلی اینم دلیل نمیشه مثلا که ما بخوایم خلفا رو بیاریم پایین.
نه ببینید، اصل موضوع رو ما داریم مطرح میکنیم در رابطه با ما، اگر شما نکته و سوالی داشته باشید ما محضر شما هستیم.
مثلا ارجاع میدن به کتاب غزالی، کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب زیاد آجقا، کتاب زیاد نوشتن، در وقتهای گوناگون هم نوشتن، ولی بازم این دلیل نمیشه.
بسیار خوب آیه حسینی عزیز،
چون فقط قرآن آجقا
بزرگواری. آیه حسینی بزرگوار من، چون ما تو بخش اول در رابطه با موضوع برنامه فقط صحبت میکنیم، تو بخش دوم به شما بیشتر وقت میدیم. شما 1 دقیقه کمتر صحبت کردید، تو بخش دوم ما 1 دقیقه بیشتر به حضرت عالی فرصت میدیم که هر نکته‌ای داشتید در بخش دوم بفرمایید. پس در بخش اول با ما هم عقیده هستید شما و صحابی بودن با هیچ ارجحیتی بله یکسان هستم. ممنونم از شما، پشت خط باشید. سرکار خانم مظفرزاده، سخنان ارزشمند شما رو میشنویم. سلام بر شما.
سلام بر شما. با عرض سلام خدمت شما و موجه توانا و آقای ابوالقاسمی استاد گرامی و نور چشم شیعه و افتخارش جهان شیعه.
بفرمایید.
من خیلی شهر شدم بر اینکه مدت
خیلی راحت من
ما اینکه میخوام با شما تماس بگیرم.
خدا
رو شکر تونستم با شما تماس بگیرم و خیلی ذوق زده هستم.
بزرگواری،
خیلی خوشحالم که با شما تماس بگیرم.
تمنا میکنم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم نظر گرامی خودتون رو در رابطه موضوع برنامه بفرمایید که آیا شما صحابی بودن رو ملاک و معیاری میدونید برای بهشتی شدن؟
به هیچ وجه، برای اینکه اصلا صحابه سه دسته هستن از نظر ما. صحابه‌ای که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطیع پیامبر بودن و بعد از شهادت ایشون هم مطیع موندن، صحابه‌ای که در زمان پیامبر مطیع بودن ولی بعد از شهادت پیامبر، بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کردن با نص صریح قرآن و پیامبر، و صحابه‌ای که در زمان زنده بودن پیامبر مخالفت می‌کردند با پیامبر و بعد از رحلت ایشون هم طبیعتاً مخالفت می‌کردند و خیلی دامنه زدن به این مخالفت‌های خودشون.
بله.
اون موقع اگر بالقوه بوده به فعل در اومد بعد از زمان پیامبر، و متاسفانه اینا تونستن نهایت سوء استفاده رو بکنن.
درست.
و همون جور که ما میدونیم شیطان دشمن قسم خورده انسان از بد و آفرینش انسان و همیشه با انسانه و انسان رو وسوسه میکنه به طرف کارهای بد و کارهای شیطانی. چجور ممکنه که در 14 قرن پیش در فضای جهالت اون زمان و در بین افرادی که تازه مسلمان شده بودن شیطان همینجوری ایستاده بوده و کاری نمی کرده؟ مسلمن اون صحابه هم همینجوری و صحابه بودن از نظر این که خب مصاحبت با پیامبر داشتن خب یک توفیقه،
بله.
یک افتخاری که نصیب اینا شده،
بله.
ولی این فضیلت برای اینا نیست، برای اینکه اگر قرار بود فضیلت باشه پس زنان پیامبر باید بالاترین فضیلت رو داشته باشن، چون اینا بودن دیگه، با پیامبر زندگی کردن. در صورتی که ما میدونیم هم قرآن میگه و هم تاریخ میگه که زن پیامبر بلند شده و از پیامبر به جنگ امام وقتش رفته، مخالفت سریع با قرآن که قرن فی بیوتو کنه کرده، مخالفت سریع با حق پیامبر کرده که در خانه بمان و حجابت رو نگه دار، ولی متاسفانه ایشون با 4-5 هزار مرد نامحرم حرکت کرده و به جنگ حضرت علی علیه السلام رفته. این مخالفت سریع صحابه هست با حق قرآن و پیامبر. بنابراین ما نمیتونیم صحابه رو آری از هر گناه بدونیم و این با عقل جور در نمیاد، اصلا با عقل مخالفت میکنه، این با قرآن مخالفت میکنه. همونجور که قرآن صحابه رو تقسیم کرده در سوره توبه، اگر یه جایی تعریف از صحابه کرده که گفته بله اینا از سابقونن اولونن من المهاجرین و انصار، یه تعدادی از مهاجرین و انصار که جز سابقون بودن و جز هجرت کنندگان بودن بهشتی هستن، در همون سوره توبه در جای دیگه گفته و اونا رو مرتد دونسته، اونا رو منافق دونسته، اونا رو کافر دونسته.
بسیار خوب سرگاه خانم مظفرزاده، اجازه بدید بخش بعدی دوباره ما محضر شما میرسیم. صدای من رو دارید؟
اروپاییان نبودن، نمیدونم
خانم مظفرزاده
در بین همون صحابه افرادی بودن که اینجوری بعد از پیامبر اون کارا رو کردن.
بسیار خوب سرکار خانم مظفرزاده، من ممنونم در این بخش، چون از 3 دقیقه وقت گذشت، 1 دقیقه هم تقریبا بیشتر شد. از شما متشکریم. بخش بعدی دوباره محضر شما هستیم که سخنان شما رو بشنویم. خب استاد ابوالقاسمی، در این بخش هر دو بیننده ما هم نظر بودند، فقط سرکار خانم مظفرزاده حالا همسران پیامبر رو هم داخل در صحابه دانستند. اگر در این رابطه نکته‌ای دارید بفرمایید تا من از سرکار آیه حسینی سوالاتشون رو بپرسم.
مفصل صحبت کردن راجع به همسران پیامبر که اولا همشون ام المؤمنین هستن، یعنی حرمت ازدواج دارن، چه ام المؤمنین قتیله‌ای که آقایان اهل سنت میگنشون مرتد شده بعد از پیغمبر و ازدواج کرده و چه این نسبت زشتی رو به همسر پیغمبر میدن، یا ام المؤمنین خدیجه که دیگه ما ایشون رو اولین زنی میدانیم که رسما اسلام آورده و طبق روایات صحیح اهل سنت خود خداوند متعال بر او سلام فرستاده.
بله.
و این یک بحث صحابی بودن که قطعا صحابی هستن اینها، ولی نکته که هستش جزء اهل بیت هستن یا خیر، این بحث مفصلی که ما بارها مطرح کردیم، یک اهل بیت داریم که از آیه تعطیل اومده، اهل یک خانه مشخصه، یه بحث اهل وقت فامیل پیغمبر ها، فامیل شامل زنها هم میشود.
درست، بسیار خوب متشکرم. خب جناب آیه حسینی عزیز، ما محضر شما هستیم، 4 دقیقه هم شما وقت دارید، چون 1 دقیقه هم از بخش قبلی وقت دارید. هر سوالی در این رابطه دارید بفرمایید تا با شما صحبت بشه و در محضر شما. آیه حسینی
جناب، اولین سوال اینه که روز صحیفه بالاخره ابوبکر حتما یه خوبیایی داشته که انتفاق شده، حضور شمشیری هم نبوده، اینو میخواستم آقای ابوالقاسمی توضیح بدن. دوم این که
به کجا انتخاب شده، یعنی خلیفه اول شده.
بله،
انتخاب خلیفه اول میفرمایید بر اساس فضیلت های جناب ابوبکر بوده.
آره چرا مثلا نیومدن یک آدم عادی یا فلانی یا نمیدونم بلال و هزاران دیگر رو نذاشتن خلیفه؟
خب میخواین همینجا اجازه بفرمایید استاد جوابتون رو بدن، بعد سوال بعدی رو بپرسید، ما فرصت به شما میدیم. استاد بفرمایید.
خب اولا اینکه شما میفهمید در صحیفه به اصطلاح انتخاب بوده و نظرسنجی بوده، خیر این نبوده دوست عزیز. در خود صحیح بخاری است که جناب خلیفه دوم میگه ما ریختیم سر سعد ابن عباده و گفتیم او رو کتک زدیم و گفتیم که خدا سعد رو بکشد. این یک مطلب. اما بحث بعدی این که آیا ما به فرض بیاییم تمام خوبی هایی که آقایان اهل سنت برای خلفاشون مطرح میکنن ما قبول کردیم؟
همه این فضائل رو پذیرفتیم.
فضائل مثلا حالا جالب اینجاست، ما گفتیم فضائل صحیح سعیدن که تا الان نیاوردن. یه روایت دارن که پیغمبر، ابوبکر و عمر و عثمان کنار یک چای نشستن، پاهاشون در این چای دراز کرده بودن. این میشه فضیلتشون. ما فضیلت داریم که حضرت علی خداوند متعال با پیغمبر که صحبت می‌کنه در معراج، علی امام المتقین است، اونم اون طرف مقابل فضیلته. یا اینکه خلیفه اول رو خودشون میگن خب نماز جماعت پشت هر فاجر و فاسقی میتوان خواند. بعد نماز جماعتی که پیغمبر اومدن ابوبکر خودشون عقب کشیدن. به اقرار صحیح بخاری خلیفه اول مکبر اون نماز بوده، امام جماعت هم نبوده. این میشه دلیل بر چی؟ خلافت. یه بحث بحث فضیلته. به فرض ما تمام فضایل هم قبول کردیم،
فضایلی که اونها دارن،
اما آیا این دلالت بر خلافت میکنه؟ آیا اصلا خلافتی که ما در قرآن داریم وقتی که بنی اسرائیل اومدن که پیغمبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ملک بر شما رو هم خدا تعیین باید بکنه، ملک رو هم خدا باید تعیین بکنه. چطور صحابه پیغمبر میگن نه ما خودمون میخوایم انتخاب بکنیم؟ آیا صحابه با قرآن میخواستن مخالفت کنن؟ اگر خداوند فرموده باشد ما میخوایم بدترین صحابه رو بکنیم خلیفه، من خدا میخوام بدترین صحابی بشه خلیفه، باید قبول کنه نه باید قبول بشه؟ آیه حسینی
بفرمایید. آیه حسینی عزیز،
خب خدا کم چه حرفی نمیزنه.
حالا بفرض،
حالا فرض بفرمایید که نص باشه،
چون رأی با جمهور مردم، جمهور مردم هم حتما یک ملاکای برای خودشون داشتن. شما میگید سعد و بزیر آوردن، خب هزاران نفر دیگه بودن که دیگه هم چیز زوری نبوده.
حالا نه شما اون سوال رو جواب بفرمایید، ما اون بحث رو ادامه میدیم با شما. اگر خداوند دستور فرموده باشند که یک نفر ایشون خلیفه باشد، آیا جمهور مردم اگر بگوین ایشون خلیفه نباشند حکم خلافت از طرف خداوند عوض می شود یا خیر؟
نه آقا.
بسیار.
این که دیگه هر جا. بریم شما یه نمونه برای شما عرض کنیم. در ماجرای حضرت هارون آیا ایشون خلیفه حضرت موسی در زمان حیاتش بود یا نبود؟
بله.
آیه قرآن دیگه. اخلفنی فی قومی.
بله.
آیا اکثریت با خلافت حضرت هارون مخالفت کردن یا نکردن؟
رفتن دنبال سامری یا نرفتن؟
اکثریت مخالفت نکردن، اما یک مسیر دیگر ادامه دادن، وگرنه مخالفتی که
بگیم یه مسیر دیگه ای رفتن.
بسیار.
آیه قرآن میگه به من حمله کردن و کادو یقتلوننی،
بکشن من.
ان القوم، کل قوم، القوم استغراقه، همشون استضعفونی، من رو ضعیف رها کردن، ضعف من رو خواستن. و کادو یقتلوننی، همشون نزدیک من رو بکشن. حالا اینم مفردیم، حالا یه گروهی بودن بقیه هم رها کردن. طبق فرمایش شما حضرت هارون برتر بود یا سامری؟
بلا تشبیه. ببینید این مثال هایی که زده میشه برای اینه که منطق عقلی و فکری به کار بیفته، اصلا قصد تشبیه کردن در این مسائل وجود نداره.
جمهور گاهی اوقات سراغ بعضی افراد میرن، اونا میگفتن خب بله سامری همسایه دیوار به دیوار موسی بوده، در زمانی که موسی میخواست وارد نیل بشه شانه به شانه موسی وارد نیل شده، سامری کرامت داره، خاک پایه، حالا یه خاک یا ریخ رو این گوساله، گوساله زنده شده. ما طرفداری از سامری بکنیم طرفداری از هارون؟
با اینکه هارون رو کی نصب کرده بود؟
حضرت موسی تسلیم هم کرده بود. فرض بگیریم تمامی اینها فرمایش ما قبول کردیم، آیا این رو ما میتونیم بپذیریم که وقتی خداوند تصریح کرده است که حضرت علی خلیفه باید بشه، حالا ما فرض کنیم خلیفه اول خیلی هم فضایل داشته، میشه قبول کرد؟ اما این شما فکر آقا قبول داشتند در صحیح بخاری است که خلیفه دوم خودش میگه انصار همشون با ما مخالفت کردن. حالا مگر عبارت پیدا بکنم؟ بله.
دوستان عنایت بفرمایید. این
توفى الله نبی ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، علی زبیر با ما مخالفت کردن، اینا رو داره. بعدش هم میگه که ما ریختیم سر سعد ابن عباد، تا همین روایت بوده اگر پیداش بکنم. بله. و نزونا علی سعد ابن عباده، ریختیم سر سعد ابن عباده. یه شخص گفت کشتنش، گفتم خدا بکشدش. پس این هم که زور نبوده یا به خاطر فضائل بوده، نه، این بحث هم در اونجا نبوده.
بسیار خوب. حالا یک نکته ای را هم من محضر شما برادر اعظم آقای حسینی عرض بکنم. اگر تمام اون فضائلی که برای خلیفه اول گفته شده، یار غار پیامبر بوده، جزء اولین مهاجرین بوده، چه بوده چه بوده، همه اون فضائل رو شما خودتون به عنوان عزیز اهل سنت بگذارید در برابر فضائل امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که در کتب خودتان آمده، از زبان علمای خودتون نقل شده از پیامبر، آیا خود شما اگر در یک کلاس درسی بخواهید یک نفر رو انتخاب بکنید که بهترین فرد اون کلاس باشه برای راهنمایی اون کلاس، آیا جناب ابوبکر رو انتخاب می‌کردید یا جناب یا حضرت علی رو انتخاب می‌کردید که از فضائل در کتب خود شما و نظر علمای اهل سنت شما مسلماً قابل وزن با هم نیستند؟ بفرمایید.
اینکه فضائل حضرت علی بالاتر، این شکی درش نیست، در کتب زیادی هم که بهش چیز شده
اشاره شده،
ولی خب باید شرایط رو بسنجی که کی مناسب تره. ما حرفی نداریم، ما هم اهل سنت ایران همه علی دوستان، هیچ کم داره حرفی نداره،
مسلماً همینطور هست، ما مطمئن.
ولی باید همه چی سنجیده شه، کی برای این منصب مهمتره، کی واجبتره، کی بهتره، کی بیاد آشوب نشه، شورش ها رو چیز کنه، اینا رو همش باید لحاظ بشه.
یعنی مصلحت سنجی اینجا آفرین،
وگرنه هیچ کسی در فضائل مولا علی هیچ شکی نداره. و من هم یک آدرس میخوام، یک کتاب خطی دارم 1200 هجری قمری مولا یعقوب قوچانکی، اینو براتون بفرستم که اهل سنت واقعی رو از اون کتاب میشه تشخیص بدید، نه از کتاب ابن تیمیه و نمیدونم کتابای دیگه.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
و یک سوال دیگه هم دارم آقا، شما منظورت از این برنامه چیه؟ آیا وحدته؟ که خب وحدت با نفس قبل به وجود نمیاد.
خواهش می‌کنم، من عرض می‌کنم محضرتون، ببینید ما در برنامه قضاوت با شما، اگر این برنامه مد نظر شما هست، قرارمون این هست که یک مباحثی که مباحث عقلی است در این برنامه مطرح بشود و هم شیعیان هم عزیزان اهل سنت تفکر خودشون رو بدون تعصب به کار بیندازن. مثلا ببینید، خود شما برادر بزرگوار من برخلاف نظر علمای بزرگتون مثل قرطبی، که خب امام قرطبی شما بهش میگید، عقیده ندارید که صحابی بودن اصلا فضیلتی است. ببینید، وقتی ما به بزرگواران عزیز اهل سنت و شیعیان عزیز، فرق نمی کنه، مسائل رو با نگاه عقلی بیان کردیم و اونها تفکرشون به کار افتاد، خودشون دنبال حقیقت رو می گیرند، متوجه می شند که آیا در کجاها اشتباه کردن، در کجاها درست رفتن، و این باعث میشه اونها دنبال تحقیق برن، دنبال مسائل علمی برن. هدفی که ما در برنامه قضاوت با شما داریم فقط این هست که تفکر و تعقل بدون تعصب رو در بینندگان ایجاد بکنیم. حریم عزیزان اهل سنت حریم خود ماست، بسیار برای ما عزیز هستند. وهابیت رو کاملا از اهل سنت ما جدا میدانیم. گفتیم ما تنها مشکلی که داریم اینه که کتابهای اونها مشترکه، مجبور هستیم از کتاب‌های اهل سنت هم صحبت بکنیم. اما ما با عزیزان اهل سنت برادریم. اگر شما در همین برنامه قضاوت با شما کوچکترین احصای ادبی به یکی از عزیزان اهل سنت تا به حال دیدید، بفرمایید. هدف ما فقط همین هست که انشالله اون هدایت اصلی رو با تفکر، تعقل و با مراجعه به قرآن کریم و روایات هممون راه اصلی رو پیدا بکنیم. هیچ جا هم ما نگفتیم هیچ عزیز سنی بیاید شیعه بشود یا هیچ سنی بیاید شیعه بیاید سنی بشود. اصلا بحث ما این نیست. بحث ما این هست که انشاءالله همونطوری که در محبت اهل بیت ما با هم مشترک هستیم، بشینیم سر یک میزی با هم صحبت بکنیم، با علمای شما صحبت بکنیم، گفتگوی دوستانه، و این کار رو شما بزرگواران میتونید انجام بدید وقتی که با قدرت تعقل خودتون به علماتون بفرمایید که الان دیگه وقت اینه که این مسائل برای ما که اهل سنت هستیم واضح بشود. اگر علما میفرمایند صحابی اینطور هستند، ما چطور باید این رو با منطق عقل، با منطق خود قرآن، با عدل الهی بسنجیم؟ و فکر میکنم که این بهترین مسائل باشه که خود شما هم قبول دارید که این برنامه جزء تکلیفی است که هر رسانه مسلمانی باید اون رو داشته باشه. آقای حسینی؟
بله.
اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی کنیم.
فقط یک نکته آجی، این آقای یزدانی شب مولوی مرادزهی رو دعوت کردن.
بله.
خیلی جسارت کردن، یعنی ما از شیعه توقع نداشتیم. ما در اوصاف شیعه شنیده بودیم دین جوانمردیه. بالاخره
بزرگواری، البته آقای یزدانی الان اینجا نیستند، اگر بودن خیلی خوب بود خودشون صحبت میکردن. اما جناب آقای مرادزهی که تشریف آورده بودن، بفرمایید شما.
شما اصلا اون برنامه مناظره دیدید شما؟
بله بله.
تو اون برنامه مناظره آقای یزدانی خواستن ثابت کنن که مرد نامحرم در خانه ام المؤمنین عایشه نبوده یا بوده.
آقای یزدانی کدوم؟ چند راه داره توهین که نمیشه بکنه از راست کرد.
دوست عزیز توهین نبوده. اصلا یک کلمه توهین تو مناظره علمی بوده. بحث توهین هم نبوده. اتفاقا اگر شما مناظره رو دیده باشید که من 95% احتمال دارم شما کامل مناظره ندیدید. آقای یزدانی در اون مناظره اومدن ثابت میکنن که این روایات جعلی است و مرد نامحرم در خانه ام المؤمنین عایشه نخوابیده، محتلم نشده.
حتی من هم به عنوان مجری برنامه تأکید کردم این مسئله رو، حضرت آیت الله قزوینی هم تأکید کردن.
آقای مرادزهی برعکس میخواستن ثابت کنن که بوده،
میفرمودن این الفاظ اشتباهن هست، وگرنه این اتفاقات افتاده ولی از این الفاظ برداشت شما اشتباس. بله.
یعنی اینکه ما اهانت کرده باشیم، من تقاضا میکنم شما دوباره این مناظره رو نگاه بکنید و توصیه هم میکنیم عزیزان مراجعه بکنن. این مناظره اصلا درش اهانت نبود، مناظره بود که حتی اون کسی که خودش به درخواست اون مناظره رخ داد بعدش اومد تشکر کرد، گفت من اصلا خبر نداشتم این رو واسه اکتای ما هستش، و گفت من هم اعتقاد دارم این روایاتی که صاحب پیامبر رو لکه دار میکنه اینها جعلی است و ما اینها رو قبول نداریم. پس این قضیه من انشاءالله تقاضا میکنم شما یک بار مناظره کامل ببینید و بعد دور تشریف بیارید، ما خدمت شما خواهیم بود انشاءالله.
بزرگوارید جناب آقای حسینی عزیز، باز هم از شما متشکرم، از ادب شما، از منطق شما، و اگر اجازه بدید شما را هم به خدای بزرگ و توانا بسپارم.
تشکر از شما، موفق.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما باشه. اما سرکار خانم مظفرزاده خیلی هم پشت خط تماس ماندید، با یک بخش دیگه با شما همراه هستیم. هر آنچه که می‌خواهید بفرمایید در خدمت شما هستیم تا صدا.
در مورد این بحثی که قبلا در این بیننده عزیز قبلی که تماس داشتن،
بله،
در مورد کلاس درس الهی و معلم بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت شد.
بله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومدن از طرف خدا یک کلاس الهی تشکیل دادن، کلاس درس الهی تشکیل دادن، و در اون کلاس شاگردان برجسته کلاس رو معرفی کردن. همون جوری که ما الان در مدرسه که میریم، در کلاس درس که میریم، یه تعدادی شاگرد هست بسیار برجسته، هم دنبال درس، هم دنبال اینی که ببینن استاد چی میگه، نهایت بهره رو ببرن و بعد اینو پس بدن به شکل امتحان. یه عده اصلا شیطنت میکنن و قصدشون اینه که کلاس رو به هم بزنن. و همونجور در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون کلاس الهی که پیامبر تشکیل داد، شاگردان برجسته کلاس رو معرفی کردن. شاگردان برجسته کلاس درس الهی پیامبر، یکیشون حضرت فاطمه زهرا بود که پیامبر فرمود لوکان الحسن و شخص الواحد لکان فاطمه. پیامبر در مورد حضرت علی علیه السلام که شاگرد برجسته این کلاس بود فرمود انا مدینه العلم و علیان بابا، فرمود ان در مورد حضرت علی علیه السلام انت منی به منزلت وارون من موسا، و ببینید اونا چی کار میکنن، دنبال سر اونا برید، دنبال سر شاگردان تقلبی را نیفتید. در نهایت اونا بعد از اینکه پیامبر از کلاس رفت اومدن چیکار کردن؟ شیطنت کردن، کودتای سقیطه رو ایجاد کردن، سقیطه بنی ساعده رو ایجاد کردن، معلمین واقعی کلاس درس الهی رو کنار زدن و دنبال شاگردان تقلبی کلاس را افتادن. اینه که دین اسلام به این شکل شد.
من خواهشم اینه سرکار خانم مظفرزاده در الفاظ یکم بیشتر دقت کنید که خدایی نکرده باعث رنجش دیگر عزیزان نشه. بله
چی فرمودید آقای کیانی؟
بله.
من صداتون یک لحظه پرت و بست داشتم.
بله بله، نه من نکته‌ای ندارم، فقط در نوع الفاظ عنایت بفرمایید که الفاظی استفاده نشه که باعث رنجش بینندگان از اهل سنت ما بشه. خلفا برای اونها محترم هستند و مسلماً شما هم به عنوان یک شیعه به چیزهایی که برای اهل سنت محترم هست احترام میگذارید، لذا شما بزرگواری کنید الفاظ رو عنایت بفرمایید. ادامه بدید. بله
خواهش
میکنم
بفرمایید. رو گفتم که باعث رنجش شده باشه و توهین هم شده، من معذرت میخوام از این
بابت.
بله اینه که متاسفانه دنبال شاگردان تقلبی رو افتادن، شاگردان واقعی رو کنار زدن و این سرنوشت اسلام به این شکل شد. و من از خواهشم از برادران و خواهران اهل سنت، عزیزان اهل سنت اینه که 1400 سال اینا رو چیز کردن، بهشون گفتن تاریخ رو نخونید، اگر سوالی در مورد صحابه کردن اینا رو فوری مارک کافر بودن زدن و ممنوع کردن اینا رو از خوندن یه سری کتاب ها و تاریخ. خواهش میکنم ازشون، چون انسان یعنی برتری انسان اشرف مخلوقات بودن انسان به وجود عقلشه. اگر عقل انسان رو بگیرم، خیلی ببخشید معذرت میخوام، اولائک کل انام ولهم ازل میشن اینا، دنبال با توجه به عقلی که همون نور الهیه که خداوند به ما داده، ما دنبال حقایق بریم، تاریخ و فرق بزنیم، خودمون سبک سنگین بکنیم، ببینیم واقعا از اول از اون زمان پیامبر و بعد از که پیامبر به شهادت رسیدن بعدش چه اتفاقاتی افتاد، واقعا چی شد که اسلام به این شکل در اومد. 73
بسیار خوب، متشکرم از شما. بله ممنونم، چون فرصت ما تمام هست خانم مظفرزاده. از شما متشکرم که از امریکا هم روی خط آمده بودید، معطل هم شدید و اگر اجازه بفرمایید شما را هم به خدای بزرگ و توانا بسپاریم.
من در پایان اگر ممکنه یه خواهش از شما بکنم، اگر میشه، چون من یعنی من 24 ساعت برنامه های شما رو دارم نگاه میکنم، باور کنید تایم ما اینجا 11 ساعت و نیم عقب‌تر از ایران هست.
بله.
یعنی نسبت به ایالت های دیگه امریکا اینجا دورترینه، ما 11 ساعت و نیم درست روز و شب ما فرق میکنه.
بله درست.
یعنی من حتی شبا رو بیدار میمونم و پای این برنامه شما میشینم، یعنی من با شما دارم زندگی میکنم اینجا، خودم شوهرم پسرم داریم با شما زندگی میکنیم، باور کنید.
ما افتخار میکنیم،
بسیار علاقمندیم به شما، افتخار میکنیم، تاج سر ما هستید، نور اسم ما هستید. خداوند از عمر ما کم کنه به عمر شما اضافه بکنه. شما پرچم داران سربازان آقا ولی عصر هستید و ما افتخار میکنیم به شما. یه خواهش از شما دارم، میخواستم یک شماره مخصوص افراد خارج از کشور بذارید، چون من بارها تماس گرفتم با شمارهای شما.
بله.
و اصلا شدم بعضی وقتا منو گذاشتن رو نوبت، میدونم خیلی سرتون شلوغه و نمیشه، من نوبتم نشده وصل بشم.
به روی چشم، ما این کار رو
جداگانه داشته باشیم، نه اینکه قطع میشیم، همین که راحت تر میتونیم با شما تماس بگیریم.
انشاءالله. ما این قول رو قبلا هم داده بودیم، حضرت آیت الله قزوینی هم دستورش فرموده بودن. ما متاسفانه در این مکانی که الان هستیم محظوراتی رو داریم، تلفن‌هایی که داریم مشکلاتی داره، ما الان 20 خط تلفن داریم، این 20 خط رو هم با همین کفاف عزیزان اهل سنت و شیعه هم نمیده و حالا از لحاظ مخابراتی هم امکان وصل خط‌های دیگر رو نداریم، ولی چشم، ما باز هم به احترام شما این موضوع رو مطرح خواهیم کرد و انشاءالله قول به شما میدیم که در اسرع وقت این کار انجام بشه. شما رو به خدای بزرگ و توانا سپارم. یا علی، خدا نگهدار شما. خب استاد ابوالقاسمی دو سه دقیقه بیشتر به وقت نداریم، اگر شما جنبندی میخواییم داشته باشید از مباحث بفرمایید تا ببینم با خدا فزید. خب
جنبندی که ما الحمدلله دیگه اونی که نظریه رایج بین بیننده های شیعه و سنی ما شده و چندین برنامه است که خود بنده هم بودم، از دان احرسان هم این مطلب رو مطرح میفهمن که این عقیده که همه صحابه اهل بهشت هستن، این عقیده است که خلاف عقل است و با ادله با آیات و روایات هم سازگاری ندارد و به همدلله این مطلب جا افتاده و ما انشاءالله امیدوار هستیم که یواش یواش با تحقیق هم شیعه هم سنی بیان و عقیده صحیح رو بپذیرن، در هیچ بحثی روی مطالبی دلیل ندارد و خلاف عقل است اصرار نورزند، تا انشاءالله ما بتونیم در همین جو محترمانه که با هم صحبت میکنیم بدون تنش، ما فقط مطالب علمی رو مطرح میکنیم، اهانت به کسی نمیکنیم، بتونیم راهگشای خودمون و دیگران باشیم.
بسیار خوب، از شما هم متشکرم که امشب در برنامه قضاوت با شما حضور داشتید و از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه همیشگی ما هستید، ما جدا از شما متشکریم. اگر امکانات ما کفاف نمیده، اگر ما مشکلاتی داریم در اینجا و شما روی خط تماس میمانید یا اسامی شما، چون دوستان همین امشب به من فرمودن بیش از 80 تلفن رو ما داشتیم و عزیزان بزرگوار پشت خط میمانند به دلیل اینکه به هر حال نمیتونیم ما همه رو توی این برنامه صدای گرمشون رو بشنویم، جدا از شما پوزش میخواهیم و ممنونیم و ما را از لطف و بزرگواری خودتون انشاءالله فراموش نفرمایید، ببخشید. از محضر همه شما هم التماس دعا داریم و اجازه بدید با این شعر کوتاه من کلامم رو تمام بکنم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الف با سلامده است. فوری به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای همیشگی ما اللهم عجل ولی کل فرج. التماس دعا، خدا نگهدار.
سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر. قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يقودني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ أم يقودني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر؟ يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر؟ إن كنت لجهلك بالأيام جحد مقام أبي شبر. إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر. فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر. فاسأل بدرا واسأل وسل الأحزاب وسل خيبر. قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر. قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر